رادیو ایران KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس گوش میکنید.
این بخش از اخبار را دفاتر حقوقی دکتر ترانه خرمی وکیل متخصص امور مهاجرت به شما تقدیم میکند. تلفن 888-908-0850 عضو 08 ایرانیان. شنوندگان عزیز به خبرهای ساعت توجه فرمایید. نیکولاس برز معاون وزیر خارجه آمریکا امروز در کنفرانسی که در دبی در منطقه خلیج فارس ترتیب یافته بود گفت خطرات اتمی حکومت ایران فقط متوجه آمریکا نیست، بلکه نخستین مرحله امنیت و ثبات کشورهای منطقه خاورمیانه را برهم خواهد زد. وی گفت تهدیدهای اتمی ایران، اوضاع عراق، لبنان و رویدادهای مربوط به اسرائیل و فلسطینیا مهمترین مسائل سیاست خارجی آمریکا را تشکیل می‌دهد. خبرگزاری‌های دولتی در ایران گزارش دادند محمد جواد ظریف که از معدود بازماندگان دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی در امور دیپلماتیک به شمار می‌رفت، از سمت خود به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد کنار گذاشته شده است. این گزارش حاکی است معاون وزیر علوم در کابینه احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به عنوان سفیر جدید حکومت ایران در سازمان ملل معرفی شده است. در لبنان امروز در جریان خشونت‌های ناشی از تظاهرات حزب الله لبنان و گروه‌های متحد آن در شهر بیروت و حومه آن دست کم 3 نفر کشته و بیش از 100 نفر مجروح شدند. تظاهرکنندگان با آتش زدن لاستیک اتومبیل‌ها و گذاردن مانع در جاده‌ها و خیابان‌های اصلی بیروت رفت و آمد وسایل نقلیه را عملاً غیر ممکن کردند و اعتصاب‌های گسترده نیز اوضاع پایتخت لبنان را فلج کرده است. در اسرائیل وزارت دادگستری آن کشور اعلام داشت مشکل ساب رئیس جمهوری اسرائیل به اتهام سوء استفاده از قدرت و آزارهای جنسی 4 زن تحت تعقیب قرار گرفته است. رئیس جمهوری اسرائیل این اتهامات را به شدت تکذیب می‌کند و وکیل مدافع او می‌گوید وی قربانی باج‌خواهی متهم کنندگان خیش قرار گرفته است. در آمریکا نیز امروز در جریان محاکمه رئیس دفتر سابق دیکشینی معاون رئیس جمهوری آمریکا، وی متهم به دروغگویی نزد ماموران قضایی و سرپوش گذاشتن بر اقدامات غیرقانونی خود شد. وی متهم است که پس از آگاهی از خدمت همسر یک دیپلمات سابق آمریکا در سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا، نام وی را برخلاف قانون برای مطبوعات آمریکا فاش کرده است. به گزارش منابع هواشناسی حداکثر گرمای هوای امروز لس آنجلس در مرکز شهر به 74 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323 520 KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 12 نیم شب تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، خسته
نباشید. خواهش می‌کنم.
من یه سوالی راجع به ازدواج از دوستم داشتم. من یه مشکلی دارم، البته حدود 10 سال من ازدواج کردم و توی زندگی من شوهرم به طب خیلی اختلاف داریم، مثلا به یه حدی رسیده که الان در مورد طلاق داریم صحبت میکنیم. بسیکلی من یه چیزی که خیلی ناراحتم ازش از این که شوهر من توی زندگی خیلی فیلیر داشته و الان یکی از کازهای بزرگ فیلیرهاشو من میدونه و نمیخواد ریسپانسیبیلیتی در مورد اعمال خودش داشته باشه.
نه یعنی چی؟ اگر بلندتر صحبت کنیم ممنون میشم. ولی یعنی چی؟ اگر ایشون شکستی خورده، اونو چگونه به شما مرتبط میکنه؟
فکر میکنه که من پشتش نبودم به اندازه که باید سپورتش میکردم، سپورتش نکردم. ولی بعد من بهتون میگم که شوهر من خیلی همه چیزها رو پروکرستینیت میکنه، خیلی بسیار پروکرستینیتر خوبیه و از دیس پوینت به اینجای رسیده که حدود 34 سالشه. در واقع اکادمیکلی هیچ پیشرفتی به اون صورت نداشته، خیلی فیلیرهای
نه ممکنه نه. آخه بده استدلالش چی؟ اگر یه کسی به هر حال یه بحث واقع بینانه منطقی یا معقولی برخی از اوقات میشه کرد، ایشون چگونه اینو به شما مرتبط کنم؟ من نگفتم که به من بگید ای به ایشون چه، شما من بگید که چجوری اینو به شما مرتبط
کنم. فکر میکنه که من زیاد سرزنشش میکنم.
شاید میکنه
به خاطر شایدم میکنم، ولی به نظر من آدمی نیستم که بار اولی که رو سرزنش کنم. من به قول معروف من میشینم از دور یه چیزی رو تماشا میکنم، میبینم بعد بهش آفر میکنم، میگم این کارا رو بکن، ممکنه باعث پیشرفت بشه، ولی میبینم انجام نمیده.
خب بعدش چی؟
بعدش فیل میکنه.
نه بعدش نه، یک دفعه گفتم اسمش سرزنش نیست. نه ببینید سر خانم، دفاع نکنی، واقعیت رو من بگید.
نه
شما اگر میگید سرزنش نه،
پس شما دارم
چه؟ خب پس بنابراین پس این مسئله است. شما چرا سرزنش میکنید؟ شما من نگه بگم مسئولیت شکست ایشون هست، شما آدم بدون یه کاری رو بد میکنه، خب ایشون هم کار بدی است که میکنه. بنابراین من شما چه شکایتی میتونیم داشته باشیم؟ آخه ببینید ماجرا این است که با این نگاهی که شما میفرمایید مهم نیست که ایشون شکست بخوره یا نخوره، کارش با شما تمومه. برای که اونگونه که شما دلتون میخواد یکی دیگه یه کاری بکنه، هیچ کس هیچ وقت هیچ کاری نمیکنه.
حالا از دیس پوینت میگم کار ما به یه جایی رسیده که در واقع صحبت از سپریشن داریم میکنیم.
صداتون یواش شد، ببخشید من.
صحبت از جدایی داریم میکنیم و من میخوام ببینم آیا واقعا میخوام سرزنش رو، اون قسمت سرزنش رو که شما فهمیدی من خودم قبول میکنم، چون اگه بخوام قدم اول رو بردارم بعد آدم اکنالج بکنه که پرابلمی داره که بتونه فیکسش بکنه. ولی من میخوام ببینم آیا واقعا دلیل فیلیر ایشون آیا من بودم توی زندگی، یا هر کسی باید واقعا مسئولیت داشته باشه در مقابل قدمایی که برمی‌داره.
نه آخه این بحث اینجوری که شما فکر کنید من چه جواب میتونم به شما، یعنی نه پرسش واقع بینانه است، نه صمیمانه است، نه جوابی میتونه داشته باشه. شما فکر کنید که من برمیگردم میگم نه خیر مردم من مسئول شما. خب آخه اونو اونجوری از من نپرسید. ببینید اونجوری که طرحش میکنید شما میدونید جواب چیه، اون جواب میخواید بشنوید بعدن بهش استدلال کنید. قصه فیلیر ایشون یا شکست ایشون یا عدم موفقیتشون چه چیزی رو میخواستن به دست بیارن یا باید به دست میوردن که به دست نبردن که اولن اسمش شکسته. من میرم توی مسابقه شرکت میکنم، باید میبردم نبردم، ولی من همینجوری تو زندگی چطور میتونم بگم شکست خوردم یا نخوردم؟ یعنی چی؟ ملاک چی است؟ شما اولا هر دوتون کجا به این نتیجه رسیدید؟
دقیقا حدود بهتون بگم یه چندین ماه ما داریم رو توی این مسئله بحث میکنیم، دقیقا الان به اون نتیجه رسیدیم.
شما اگر بخواید این حرفا رو اینجوری بزنید که من نمیشنومتون قربونتون، حداقل رعایت کنید، یادتون باشه روی خط رادیو هستید. بنابراین ممنون میشم. شما به این نتیجه رسید، ببینید سرکار خانم، روزی که شما لطف میکنید روی خط رادیو تشمیل باید من موضوع رو بگید نه نتیجه گیری رو. مثل اینکه شما بیاد بگید ما به این نچرسیم به درد هم نمیخوره، تو چی میگی؟ من چه میدونم؟ شما من بگید ماجرای فیلیر ایشون شما دو نفری که صحبت کردید چه چیزی رو ایشون باید بهش میرسیدن که نرسیدن؟
مثلا از نظر اکرمی که ایشون حدود 10 سال اومده آمریکا و واقعا هم دوست داشت که پیشرفت کنه و اسمش رو بالاخره توی چیز نوشت، کالج نوشت، شروع کرد یه سری کورس‌ها رو برداشت، بعد کورس‌ها رو یکی بعد از دیگری به خاطر اینکه بهش نمیرسید فیل کرد و توی چیز به خاطر همه به پوینتی رسید که دیگه ایشون نمیتونست حتی از از گرانت و فدرال لون و اینا استفاده کنه. به این حد رسید.
خب پس بنابراین ایشون درس نخوندن، در نتیجه موفقیت تحصیلی هم پیدا نکردن.
موفقیت تحصیلی
به هیچ مدرکی هم نگرفتن.
هیچ مدرکی نگرفت. از نظر خوشی بسیار اسمارت و خیلی باهوش، از نظر معلومات عمومی یعنی واقعا از اوریج خیلی بالاتره. He's above average. یعنی واقعا اسمارت، ولی از نظر اکادمیک به خاطر یکی از چیزای بزرگیشو، دلایل بزرگیشو من میدونم.
نه باز شما نپرید روی اون کانکلوژنی که هست. شما من میفرمیده بودم آدم اگر باهوش باشه، هوش یعنی تنوع در سازش و توانایی در سازش. آدم وقتی خیلی باهوش باشه بخواد درس بخونه، درس هم میخونه. حالا کاری به اون ندارم. شما من فهمید شما چند سالتونه؟
من 33 سالم.
برام این فاصله سنی زیادی با هم ندارید.
نه شما من یه سال از من کوچیک‌تره در واقع.
شما چه آخیشون که 34 سالشون بود؟
نه از من شما نبودین که من یه سال از من کوچیک‌تره، من 33 سالم، ایشون 32 سالشه.
اوکی. چون اول فرمودید ایشون 34 سال، حالا کاری نرم بگم. من حواسم یه ذره هست. بذار ازتون یه سوالی بکنم. شما چه مدتی از آمریکا تشریف دارید؟
ما جفتمون با هم اومدیم آمریکا.
چه مدتی است با هم؟
حدود 10 ساله همدیگر با همدیگر ازدواج کردیم، همدیگر 11 سال خورده همدیگر رو میشناسیم و حدود 10 ساله.
بسیار خوب. شما درستون از نظر درس و اینا شما چه کردید؟
من بله من لیسانسم رو گرفتم و الان هم از نظر مالی من فقط من از نظر اکادمیکی دارم میرم بالا.
از نظر زندگی زناشویی فرزندی هم دارید یا نه؟
نه ما تا حالا متاسفانه به خاطر مسائل همیشه جلوگیری کردیم چون نمیخواستیم فرزندی.
کدوم مسائل؟
ما اشکالاتی که داشتی، من توی مدرسه بودم واقعا برامون مشکل بود. تا زمانی که من توی مدرسه بودم من حدود 3 سال کمتر، حدود 2 سال من تازه از مدرسه اومدم بیرون. از نظر مالی برامون مقدور نبود اون موقع که بچه داشته باشیم، چون بچه اگه میمد باز نمیذاشت ما پیشرفت تحصیلیمون داشته باشیم.
حالا من سوالی که ازتون دارم، شما دوتا هنوز همدیگر رو دوست دارید یا نه؟
والا من شوهرم دوست دارم ولی الان به یه
نه ایشون چی؟
ایشون اظهار نمی کنه ولی من فکر می کنم چرا علاقه داره.
حالا کی میخواد از این زندگی بیاد بیرون، شما یا ایشون؟
والا الان ایشون کشیده چیز کرده، با هم صحبت کردیم، مواد کرده، الان میگه که تو اخلاق
دوازم
شده
اینکه
من اخلاقم
تونده. من راجب اون سال نرمه میرسم بود. شما بذار من اول بفهمم چه خبره، چون به گونه که شما مسئله را طرح میکنید برای خودتون روشنه، برای من و شنوندگان نخواهد بود. ایشون خانه رو ترک کرده یا شما از ایشون خواستید خانه رو ترک بکنه؟
ایشون.
پس ایشون میخواد جدا بشه.
البته ایشون اومد با من صحبت کرد، به من گفتش که من میخوام جدا بشم. من گفتم که باشه اگه میخواد جدا بشه هیچ مسئله‌ای نیست. بعد همینجوری این موضوع گذشت. من احساس میکردم که ایشون داره یه چیزی میگه که یا حالا اعصاب منو خرد کنه یه جوری، یا یه جوری یه سری مسئله به وجود بیاره. بعد دلم واسه شما بگه که ایشون یه روز دیگه اومد با من صحبت کرد، گفتم هیچ مسئله‌ای نداره اگه میخوای موو کنی، من مانعت نیستم، ولی هر روزم به من نیا بگو موو کن. اگر واقعا میخوای موو کنی فکر میکنی من مانعتم؟ نه من مانع نیستم. هر روزی دلت میخواد اصابات رو جمع کن برو. که یه روزی من سرکار بودم نکسی اومدم دیم اصابات رو جمع کرده رفته.
بسیار خوب. حالا به من بفرمایید اگر ایشون میامدن رو خط به من درباره موضوع جدایی و سپریشن و طلاق چی میگفتن؟ یعنی اولا قبول داشتن همین حرفایی که شما میزنید یا نظرشون چیز دیگه بود؟
من فکر میزنم نظرش یه چیز دیگه بود.
یعنی چی میگفتن؟
من اگه بخوام آنست باشم، احساسی که من دارم ایشون نمیخواد جدا بشه، ولی الان به یه حدی رسیده که به خاطر من فکر میکنم یه مقدار اینسکیوریتی هایی که پیش اومده فکر میکنم من ممکنه از زندگی بیام بیرون.
بله.
و شایدم به خاطر
نه نظرش هم درسته، چون شما تقریبا حتی تصمیمتون هم گرفتید بیاد بیرون و ایشون متوجه شده که نمیخواد بمونه آسیب ببینه، بعدم میخواد شاید شما رو یه جوری راضی کنه یا فکر کرده شما رو در یه شرایطی بذاره که ببینید جدایی هم خبری نیست، شاید نظرتون عوض کنید. به نظر من کسی که میخواد تو این زندگی بمونه بیشتر به نظر میرسه همسرتون هم تا شما. آره، برای که شما میدونید به نظر چی میاد، من بعدم بهتون فرصت میدم صحبت کنیم بعد از پیام ها. به نظر میاد شما اومدین اینجا درستون رو خوندید، با هم کنار هم بودید، یه رومیت داشتید، کاراتون انجام دارید، ولی ایشون مرد ایدئال شما نیست، میخواید برید.
یعنی اگه حقیقت چی بخوام به شما بگم، نه من نمیخوام از شرم جدا شم، من شرم دوست دارم.
نه ندارید، اینم دوستم دارید به عنوان شوهر، رو نمیگم ایشون آدم بدیه، شما بدید یا رابطتون بده، ولی این مرد ایدئال و دلخواه شما نیست. شما فقط خطری که داری این است که این از نظر یادای مثل همسرتون این گونه تلقی بشه که آمد کنار من و منو متوقف کرد، خودش پیش رفت، حالا که خودش رسیده جایی که از من فاصله گرفت، حالا میخواد بره زندگی بهتری داشته باشه و فکر میکنه من نمیتونم اون زندگی بهتر رو براش فراهم کنم. من قول به شما میدم اگر ایشون رو خط بیان، نظرشون اینه، یه کمی هم میخوره با کارتون. میدونید چرا؟ برای که دوتایی آمدید اینجا، اولا شما اگر آمادگی نداشتید برای ازدواج نباید میکردید، اگر ازدواج کردید ازدواج با بقیه شرایطش، یکی از اون شرایط اگر دو نفر فکر میکنن به درد هم میخورند و خوبن، یه جوری باید زندگی رو تنظیم کنن که اگر دوست دارن فرزندی داشته باشن فرزند داشته باشن، و الا ما میایم از یکی استفاده کنیم بریم اونجایی که میخوایم بعد ببینیم چیکار میخوایم بکنیم. اون خطریه که هست. یه ذره فکر کنید، یه ذره دلتون میخواد، هر چی تو دلتون، حستون، احساستون یا نظر ایشون به من بگید بعد اگر پرسش دارید من در خدمتتون هستم. بذار پیام ها رو بشنوید، من در خدمتتونم. تمام شنگر ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برنامه رادیویی ایران شهر با بیژن خلیلی از رادیو KIRN 670 AM 9 تا 11 هر پنجشنبه شب.
Kelvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation. And here now, Mr. Michael Tesh, sales manager at Kelvin Jaguar.
سلام، من مایکل تش، مدیر فروش جگوار در گلفین موتورز هستم. هنگام خرید اتومبیل، اشخاص معمولاً به سه نکته مهم توجه می‌کنند: تنوع در انتخاب، برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین و دریافت دیل و فول. بی‌دلیل نیست که ما در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار هستیم.
گلفین جگوار در 15500 راسکو بوروارد جنب فریوی 405، تلفن 1-888-778-5102، 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
دکتر رضا ترشیزی با تجربه چند ساله در درمان پیری چهره و بدون عمل جراحی به وسیله ترماژ، اکنون پدیده جدید درمانی سوپر ترماژ را معرفی می کند. سوپر ترماژ درمانی سریع و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. برای اطلاعات بیشتر از این روش درمانی جدید با شماره تلفن‌های 949-552-2650 و 818-789-9393 تماس بگیرید. همچنین تزریق بوتاکس، رستولین، ریدینس و انواع درمان‌های لیزری برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در ایرواین، انسینو و گلندل انجام می‌شود. تلفن‌ها 949-552-2650 و 818-789-9393. www.drturshizi.com.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید، رادیویی که از طریق شبکه اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید، 670am kirn.com، همچنین از طریق ماهواره یا ستلایت در امریکای شمالی قابل شنیدن هست. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جان
همونجوری که داشتم صحبت میکنم توی زندگی ما مسائل دیگه هم هستن به حضور شما بوده غیر از این مسائل. توی زندگی ما یه مقدار خیانت هم بوده.
یعنی چی؟
چیتینگ بوده از دو طرف.
از دو طرف؟
بله. ارزم به حضور شما من وقتی زندگی ما شروع کردم با این امید زندگی ما شروع کردم، یعنی واقعا تراست کامل داشتم، ولی به یه نقطه رسید که متوجه شدم شوهرم داره چیتینگ میکنه روی من.
چه مدتی بعد از ازدواجتون بود؟
حدود بهتون بگم 3 سال بعد از ازدواج.
و اینو مطمئن بودید؟
و اینو مطمئن، اینو البته خودش اقرار کرد.
با یه نفر یا بیش از یه نفر؟
با شاید بیش از یه نفر.
وقت بعد از اون شما هم تصمیم گرفتید همین کار رو بکنید؟
والا اون توی اون یه مدت، یعنی در واقع توی اون یه مدتی که برای من اموشنالی اونجوری که باید شاید برای من نبود،
اینم یعنی دلیل شد آخه.
بله؟
خب ایشون هم میتونه همین حرفو بزنه، چون ایشون برای شما اموشنالی نبود. آخه قربونتون، ببینید شما از اول ازدواجتون به نظر من یه ازدواجی بوده که اهمیت کمی تو زندگیتون داشته دیگه. ببینید آدم ها برخی از اوقات میرن ازدواج میکنن به نوعی با 100% وجودشون اونجا. آدم های اصلا با 80%، 50%، 20% میرن تو زندگی زناشویی و بنابراین همیشه یه جای دیگه هستن و یه چیزای دیگه براشون اهمیت و اولویت داره و به نظر میرسه بر اساس آنچه که شما به من فرمودید و همسرتون، هر دوی شما یه ازدواجی داشتید که حالا شد شد نشد نشده و تقریبا ازدواجی که توش 100% کامیتمنت تعهد نباشه و دو تا آدم 100% به اون ازدواج مرتبط و وابسته نباشن، تو دنیا امروز به هم میرزه. این درست مثل این که آدم یه بچه داشته باشه ولی مثلا دست فقط بچه رو داشته باشه، چشمش رو داشته باشه یا پا داشته باشه، به درد اصلا نمیخوره، اصلا وحشتناک هم خواهد بود. چون پیامتون این هست، یعنی شما ازدواجی نداشتید که الان صحبت از جدایی میکنید. شما دو تا آدم اومدید گفتید مثل خیلی ها که با هم رومیت میشن رومیت میشیم، فعلا بچه نمیاریم برای اینکه میخوام بریم درس بخونیم، بعدم احتمالاً هر کدومتونم هر جا که بهانه‌ای داشتید نه دلیلی راه خودتون رو می‌رفتید برمیگشتید دیگه. شما هم فرمودید خوشحالم که اینقدر راحت هستید، ولی واقعاً موضوع شما موضوع جدی نبودن این کاره. بذار از حضورتون یه سوالی بکنم. شما وقتی که مثلا حدود 22 سالگی با هم ازدواج کردید، آیا خانواده با این ازدواج موافق بوده؟
نه. خانواده من 100% مخالف.
رایت. برای که ببینید رفتاری که ایشون با شما داشتن رفتار پسرشون بوده با مادرش. شما از ایشون، شما ایشون هم از شما انتظار داشتن شما مثل مادر بشید، هر وقت کار بدی کردن ناراحت بشید کتکش هم بزنید، ولی بعدن باز دو مرتبه بشه بچه‌شون. شما هم بعد از این مدتی متوجه شدید که من اومدم ازدواج کردم مرد میخوام، پسر بچه نمیخوام. به همین جاست که شروع کردید به اون قرنق زدن. مایه‌تون هم هست چون خمیر مایه اینم داشتید، یعنی شما با نیت مادری رفتید اونم با نیت پسری، ولی بعدن هر دوی شما متوجه میشید که ازدواج رابطه مادری یا پسری یا پدری یا دختری که نیست. دوران این بازی مال یک گذشته ها بوده که تموم شده، امروز موضوع چیز دیگه است و بنابراین حالا به یه جایی رسیدید میبینید که در حالی که حرف زیادی یا حرف بدی راجع به هم ندارید، بزنین حرف خوبی هم ندارید، یعنی شما دیگه خیلی هنر کردید. اون بحث است که امروز در روانشناسی مثبت یا پوزیتیو سایکولوژی مطرحه که یه دی از آدم ها تمام کوششون است که از منهای 10 برن به منهای 7، ولی همیشه تو همون منها، در حالی که روانشناسی مثبت حرفش اینه که من میخوام تو رو از هر جا که هستی اگر منهای 10 برسونم به اضافه 5 و اگر به اضافه 5 تو رو برسونم به اضافه 15. یعنی اون الان موضوع مسئله زندگی و هدف کار روان درمانی شده، در حالی که زندگیایی که در گذشته بوده به دلیل تمام موانع و محدودیتایی که بوده و باورها و اعتقادات و امکاناتی بوده که یه مقدارش هم خودتون بهش اشاره فرمودید، شما تو منفی حرکت میکردید. یعنی شما پرس کنید کسی بودید که فکر میکردید نمیتونید اون آزادی رو داشته باشید و یا اون امکان رو برای درس خوندن داشته باشید، پس خب میریم ازدواج میکنیم، یعنی ازدواج رو به عنوان وسیله میگیریم. اما توی همچی ازدواجی که اصولا و در گذشته تعریف میشده، هنوزم برای یه عده‌ای واقعا تعریف ازدواج اینه، پیوند بلند مدت میان دو بزرگسالی است که هدف از اون داشتن فرزنده. نه که بگم این تعریف خانواده و ازدواج ها، این تعریفی بود که در گذشته بود، هنوزم برای یه عده‌ای هست، این باز برای شما نبوده. پس بنابراین هر دوی شما یه نوعی دنبال کار خودتون بودید، از هم بهره می‌گرفتید، به هم بهره می‌دادید، یه نوع رومیتی بودید که با هم روابط دیگری داشتید. این همون چیزی است که امروز تو امریکا اسمشو می‌ذارن کوهابیتنت، یعنی دو نفری که با هم زندگی می‌کنن. در کشورهای مثل ما با باورهای مذهبی و فشار اجتماعی و اعتقادات فردی و شخصی آدم‌ها ازدواج می‌کنن، ولی خیلی از آدم‌ها ازدواج نمی‌کنن، آدم‌ها دنبال پله نردبان یا نردبان می‌گردن که باش بالا برن. اشکال کار این نردبان‌ها اینه که غالباً کنار یه دیوار بسیار باریک یا بسیار یه تیغه گذاشته شده که گرچه آدم دلش خوشه که از این نردبان استفاده کنه بره بالا، وقتی رفت بالا متوجه میشه که اینجا پشت بامی نیست، اینجا یه دیوار نازک، فرض کنید که تا جای پا هم نداره، و اون وقتی است که مسئله خطر سقوطش پیدا میشه. حالا انسان نه پایین میتونه بیاد نه میتونه خودش اون بالا نگه داره، این است که به صورت طلاق از اون بالا به پایین پرتاب میشه. و این همون اتفاقی است که در حالی که شما میدونید این اون چیزی نیست که بخواید، نمیتونید هم به این راحتی رهاش کنید، یعنی نمیتونید با هم زندگی کنید هم بدون هم زندگی کنید. تا این 10 سال یه جوری مثل دوتا خواهر برادر و مثل دوتا رومیت و مثل دوتا لاورز به هم گره خوردید، اما هر دوتون فکر میکنید یا حداقل شما بیش از ایشون فکر میکنید که نه، ازدواج معنای دیگه داره، یه جهت و هدف دیگری داره که باید یه جور دیگه آغاز بشه، جوری ادامه پیدا کنه. بعدم فکر کنید حالا دیگه اون دانایی و توانایی امکانات رو دارید، پس با چشم باز میتونید انتخاب کنید. همه این حرفا درسته، ولی مشروط بر این که انسان بر گرده دیگری نایستاده باشه و یا از نردبان دیگری بالا نرفته باشه، چون اون یه مقدار انسان رو تو این راه آسیب میزنه و گرفتار میکنه، و اینجاست اون زخمایی که دارید و بنابراین دردهایی که همراهش میاد. اینی که اگر آدم ها راحت و آسوده برگردن بگن که من میخوام با تو رومیت بشم و با تو هم میتونم روابطی داشته باشم، که تو امریکا این حرف رو میزنن، تا اینکه بزرگتر بشیم ببینیم چه میکنیم، که البته معمولا این آدم های ازدواج بکنن غالب اوقات اشتباهه، و به همجاست که این چیزی که به عنوان همخانه بودن هست ابداً نه ازدواج بهتر رو، نه ازدواج محکمتر رو، نه جلوگیری از اشتباه، هیچ کدوم از اینا رو تأمین و تضمین نمی کنه و تقریبا بی نتیجه است. البته این بسیار متفاوته با این ایده که آدم ها نشناخته هم دیگر رو قبول کنند و بپذیرند و با هم ازدواج کنند. اصلا بحث من این نیست، در دنیایی هستیم که ما 6 ماه 9 ماه حداقل یه رابطه تنگاتنگی است که باز هم برای که عدد داده باشم و روشم ایستادم 500 ساعت دادم با هم کامیونیکیت باشه، بشه خاطرش آسوده باشه که هم دیگر رو میشناسه و میدونه کجا هست و کجا میتونه با هم بره و میخواد بره، اون رو میشه جور دیگه داشت. ولی شما واقعا به یک اعتبار یه نوع زندگی محدود داشتید، مخصوصا وقتی توش عامل ارتباط با دیگری یا به یک اعتبار میشه نامش رو البته تو این نوع روابط یه مقدار جای گفتگوست خیانت گذاشت، اونم اتفاق میفته که دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه، برای که حالا یه مقدار زخمایی هم هست و دردایی هم هست و خشمایی رو هم با خودش میاره، و اینا هر زمان که بخواد یه رابطه عمیق و سنگین بشه سرباز میکنه و سرکلش پیدا میشه. این درست مثل آدمی است که بعد از اینکه 2 روز باز دو مرتبه گرفتار دردش یا بیماریش میشه یا مزاحمت خارجیش میشه، این که همه چیز دوباره به هم میریزه. و شما به نظر من بیشتر اونجایید، یعنی آنچه که برای من توصیف میکنید یه ازدواجی بوده با یه ویژگی‌های خاصی، نه ازدواج معمول و مرسومی که یا دیگران دارن یا حتی خودتون اون رو درست میدانستید تو دوست داشتید، چون اونم نبوده، چون اگر بود ماجرا فرق میکرد. نه، این اون چیزیست که از خودتونم فاصله داره. این درست مثل رابطه های فراوون، بنده نه 10 تا و 100 تا هزارانش رو میان آدم ها دیدن که آدم ها پسر و دختر با هم دوست میشن، ولی این دوتا برای هم اون ایدئالی که در ذهن به دنبالش هستن یا میخوان نیست. و به همین جهت است که در شهری مثل شهر ما لس آنجلس یه اتفاقی که میفته است که بسیاری از پسرها و دخترای جوان میرن با غریبه هایی که کسی نبینه دوست میشن، روابطی هم برقرار میکنن، برخی از اوقات هم این روابط از نظر عشق و عاشقی تنده، روابط جنسی هم دارن، بعد برمیگردن حالا یه مرتبه بسیار عابد و زاهد که اصلا آفتاب و مهتاب رو ندیدیم، حالا میرن به انتخاب زن و شوهر. و عجب اون که خانواده ها اینا رو به نوعی نه تنها پنهان میکنن، تایید میکنن، به ویژه در جهت پسراشون، که خب برن زندگی رو مثل خانم ارجمند دیروزی که میفرمودن میخوان برن مجردی تجربه کنن، تجربیاتشون بکنن، با بقیه هم باشن که کار خراب نکنن و بعد برگردن و انتخابشون رو بکنن. شما این کار رو نکردید ولی در عمل این رو نسبت به هم داشتید. من فکر کنم دو تا کار رو باید بکنید به خاطر 10 سال سابقه. صمیمانه و صادقانه، اصلا با بازی و سیاه بازی و اینا کار به جایی نمیرسه. من تو کنفرانس عشق و ازدواج یه اصراری که دارم به دوستان که امیدوارم بپذیرنش، برای که صلاحشون این که وقتی با کسی میرید بیرون 10% حتما خودتون رو کمتر از اون چیزی نشون میدید که هستید، 10% هم عیب و ایراداتون رو بزرگتر از اون چیزی بکنید که هستید، که اون آدم به مقدار زیادی بدونه شما کی هستید و چی هستید و کجا هستید و کجا میخواید برید، برای که این کار رو ساده تر میکنه و آنگونه که واقعا هستید و نه تنها واقعا هستید، کمی وقتی که بدم هستید اون هستید، خودتون رو به دیگری معرفی میکنید. تا اینکه درست بیم مانند گذشته که ازدواج یه تجارتی بود که آدم با جنس و کالا رو بندازه و بره، اونم نه معامله‌ای که آدم مغازه‌ای داره و باید سالها اونجا زندگی کنه، نه یه دوره گردی که تازه یه جام نمیمونه، مثل کولی از اینجا به اونجا میره. پس بنابراین حالا اگر میشه فریبی داد و تقلبی کرد اون کارو بکنیم، فروشمون رو بکنیم یا خریدمون رو آنگونه که میشه کلا سر یه بچه گذاشت بگذاریم، جنس خوب از دستش در بیاریم و بریم. اون منتالیتی بوده که در طول تاریخ بوده و به همین جهت که ازدواج یه نوع معامله‌ای بوده که آخرش هم توش دعوا بوده و عجیب هم نبود که بعداً ما بالاخره هم فامیل به جان هم میافتادن، هم تو زندگی زناشویی اتککاری حتی بوده، چه رسه به بیمهری و بی‌اعتنایی و جدا بودن و در خصوص مردا رفتارهای عجیب و غریب داشتن. ولی شما با وجود همه تحصیل و آگاهیتون به نوعی به این نتیجه رسیدید که خب یه آدمی رو میخواید یا دوست دارید یا خوشتون میاد، پس بذار ازدواجم بکنیم. در حالی که شما فرض بفرمایید وقتی 23-24 سالتون بود یا ایشون 22 سالش بود، یه وقت ازدواجتون نبود و من مطمئنم یه آدمی مثل شما با نگاهی که هم اکنون دارید اون موقع عیب و ایرادای ایشون رو میتونستید ببینید، ولی او یک کسی بود که مانند بچه‌ای که میخواد جلو مادرش نمایش بده به شما نمایش میداد و شما نمایش اون رو واقعیت میگرفتید. حالا به اینجا رسیدید، من فکر کنم بهتره برید با یک کسی صحبت کنید و نه کوتاه، یه 5 ساعت 10 ساعتی، یه آدم آگاه که بنشونه شما رو که واقعا کی هستید چی هستید، آیا به هم میخورید، آیا این در و پیکر برای هم میتونن باشند و درست بشن، آیا میشه با یه تغییراتی در هر دوی شما این سابقه رو خراب نکرد و از هم نپاشید و روی اون حداقل اگر به عنوان اون پایه و فاوندیشن نیست حداقل به عنوان گودالی باشه که اینقدر عمیقه که میشه خانه محکمتری درش گذاشت، یا اینکه حالا که فرزندی ندارید اگر خودتون به این نترسید باید برید دنبال کارتون بدونی که اذیت بشید، بگید خب به هر حال فرضمون بر این است که ما دوتایی به هر حال با هم دوست بودیم، 30 سال هم یا 30 و چند سال هم از هم جدا شدیم. ولی دو تا نکته رو باید بدونید اگر جدا شدید که این کار رو با خودتون و این بازی رو با دیگری در نیارید، برای که متاسفانه ما تو دنیای زندگی میکنیم که الان این ماجرای ازدواج هنوز برای یه عده‌ای بازیه، هنوز برای یه عده‌ای کم دادن و زیاد گرفتن، گران فروشی و ارزان خریه و این تو ازدواج کار نمیکنه. بنابراین باشون صحبت کنید و ببینید کجا هستید، ولی کمک میخواید. علت چم اینه که اولا میتونید یه رابطه یه آدمی رو با توجه به سابقه از دست بدید بدون این که واقعا ضرورتی داشته باشه، و یا ممکنه همدیگر رو آزار بدید یا برای یه مدتی تو رابطه بمونید، بعدم این میان مثلا بچه بیاد بعد ندونید با اون چی کار بکنید، چون خیلی از اوقات آدما با حامله شدن و بچه دار شدن و اینا یه جوری برای کوتاه مدت میتونن جهان رو یه جور دیگه ببینن و خب اون گونه‌ای که میبینید معمولا گونه خیلی دقیق‌تر و واقعی‌تری نیست، وقت بعد 2 سال بعدش مشکلاتی هم پیدا می‌کنید، خودتون رو گرفتار می‌کنید، بچه‌ای رو هم گرفتار می‌کنید. اینی که من فکر می‌کنم واقعا یه 5 ساعت 10 ساعت حتی میتونه پشت سرم باشه، نه هفته یه ساعت بری، چون برای این جور کارا من اصلا با این داستانای هفته یه ساعت بیا و برو هیچ موافق نیستم. اون زمانی که من کار روان درمانی می‌کردم برخی از اوقات اگر می‌دونستم چنین هست بعد از یه جلسه می‌گفتم 5 ساعت بیاد بشینیم تکلیفو حداقل خودتون برای خودتون روشن کنید که هر چی هست رو بگین، چون آدم‌ها وقتی میرن و میان یه جور دیگه فکر می‌کنن خودشون، یه جوری آماده می‌کنن، مثل یه کسی است که فقط تو مهمونی شما رو می‌بینه و نمی‌تونید خیلی بشناسیش، ولی اگر باشه یه ما زندگی کردید اوضاع فرق می‌کنه. حالا که مقدار همه فرود و فرازها رو با هم داشتید و خوب و بدای همدیگر هم می‌دونید، من توصیه‌ام بهتون این است که قبل از اینکه تصمیم نهایی رو بگیرید و بعداً پشیمون بشید یا آسیب ببینید یا افسوسش رو بخورید یا هرس بدید خودتون و دیگری رو، یه 10 ساعتی با یک کسی کار کنید و بعد از اون هر دو نفر تصمیم بگیرید کجایید و اگر انتخاب کردید با هم باشید یه جور دیگه باز کار بکنید، با یه تراپیستی باید ادامه بدید، اگر هم خواستید جدا بشید حتما تا 6 ماه دیگه اصلا نزدیک هیچ زن و مردی نشید به هیچ شکل و فرمی و خودتون رو یه مقدار بیابید و بسازید، بعد ببینید که برای زندگیتون چی کار میخواید. اگر بلندتر صحبت کنید ممنون.
2 ماه و نیمه که ما جدا شدیم، الان با هم دیگه زندگی نمی کنیم. وقتی مسئله جدا شدم اومد خانواده ها صحبت کردن، خانواده ها گفتن که شما برین مریض کنسر رو ببینید که ما با هم دیگه صحبت. نظر شما من اونجا به طور کلی منفی بود، ولی
نه خب ایشون بازم داره کودکی میکنه، ایشون یا بازی میکنه یا لجبازی میکنه، همون کاری که به نظر من از اولم کرده. یعنی چی؟ آدم بخواد آدم بخواد تو تاریکی دنبال یه چیزی بگرده نتونه پیدا کنه، به در و دیوار بخوره، دستش زخم بشه که بگه چراغ رو لطفاً روشن کن، بگه من نمیخوام چراغ رو روشن کنم. آخه دیگه ببینید اینا دیگه اصلا در دنیا امروز قابل قبول نیست.
یعنی الان چیزی که میگه دکتر هولاکوی، ایشون میگه که الان در حال حاضر بعد از این مدت نظرم خونسار نیترالم در مورد چیز
خب برید
برم ببینم چی میگم. حتی من میگه تو عجل صبر نمی کنی. من ظرف 2 ماه و نیمه مثلا از
نه من کاری ندارم به ایشون چی میگه. آخه ببینید عزیز، شما به من هیچ نشون ندید که نظرتون در این گونه موارد، حالا سر ازدواجتون که همش خوب بوده درست باشه که حالا اینجا باشه، شما به من نشون ندید که قضا رو درست میخواید که حالا بخواید درباره دعوا و جراحی ایشون اظهار نظر کنن. برید با یکی صحبت کنید، برای که من علائمی از این همه خالی بودن و تاریک بودن زوایای ذهن و فکرتون با توجه به آنچه که فرمودید میبینم. یک کسی میخواد چراغ روشن کنه، هم خودتون ببینید هم از اون نظر بخواید که چگونه اون میبینه، بعد ببینید که چه کار میخواید بکنید. راهی غیر از این ندارید، ولی بعدا پشیمون میشید بی خودی هم این ماجرا رو کشش ندید، برای که ازتون آدمای بهتری نمیسازه، حتی رابطه‌تون هم هر جور بخواد بشه اذیتتون میکنه و بدتر میشه. به هر حال موضوع خودتون باشه.
من یه سوال دیگه داشتم
اگر ازش بگذارید، چون من متأسفانه پیام ها اومده جان.
من فقط میخواستم ببینم آیا شما تو منطقه اورنج کانتی کسی میشناسین که
بله. من اورنج جنوب کالیفرنیا و در کالیفرنیا میشناسم، با دفتر تلفن کنید.
ممنون.
بله لطفا.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. شنگ راجمن با ما باشید.
آیا می‌خواهید بچه دار شوید و نمی‌توانید؟ یک تلفن می‌تواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس تاکنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70-90% از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوج‌هایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته.
برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با تلفن رایگان 1-800-999-9075 تماس بگیرید.
ما معجزه‌گریم. برای مشاوره تلفنی رایگان با شماره 800-999-9075 تماس بگیرید.
پاسیفیک فرتیلیتی سنتر. رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می‌کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان اکسپرس لاین مورگیج، تلفن 818-550-9900.
اگر به دنبال معرفی کالا و خدمات خود در اینترنت هستید، مطمئن باشید با درج آگهی خود در سایت رادیو ایران KIRN670AM.com سریع‌تر به نتیجه می‌رسید. 670AM KIRN.com یکی از پرطرفدارترین وبسایت‌ها در سراسر جهان است که روزانه هزاران نفر از این سایت دیدن می‌کنند. با تلفن 323-878-1266 تماس بگیرید و کالا و خدمات خود را به مصرف کنندگان مرفهی که به رادیو ایران گوش می‌کنند معرفی کنید. اگر در گوگل سرچ دو کلمه رادیو ایران را تایپ کنید، مشاهده می‌کنید که اولین وبسایتی که به شما معرفی می‌شود 670amkirn.com خواهد بود. حسن بزرگ ثبت نام مشاغل و خدمات خود در فهرست مشاغل KIRN این است که مستقیماً در گوگل سرچ انجین نیز لیست خواهید شد. تلفن 323-878-1266 323-878-1266 آماده دریافت آگهی‌های شما در وبسایت 670amkirn.com است.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید، رادیویی که از طریق شبکه جهانی اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید، 670amkirn.com. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، برنامه کنفرانس ها رو با آگاهیتون میرسونم. چهارشنبه همین هفته، فردا 24 ژانویه، کنفرانس خیشتن خیش در اورنج کانتی برگزار خواهد شد. در این کنفرانس موضوع انسان، طبیعت و خلقت و پرسش‌های اساسی که در گذشته و حال برای انسان مطرحه یا سوالات و حیرتی که داره از ماجرای چگونگی خلقت و خدا و عالم قبل و عالم بعد و حوادث جهان، تحت عنوان خیشتن خیش و نگاهی علمی فلسفی به پرسش‌ها و ذهن انسانی در این زمینه موضوع گفتگو خواهد بود. بنابراین از فردا شب کنفرانس خیشتن خیش در اورنج کانتی آغاز خواهد شد. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی هست، MCCABE، نزدیک مین و جمبوری و البته فریوی 405. خیشتن خیش از روز سه‌شنبه ششم فوریه کنفرانس استراب، افسردگی و خشم در منطقه گلندل آغاز خواهد شد. محل برگزاری این کنفرانس برند ویو کلکشن واقع در تقاضای خیابان‌های برند و هاروارد خواهد بود. بنابراین افسردگی، استراب و خشم و اداره کردن خشم انگر منیجمنت از سه‌شنبه ششم فوریه در گلندل. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از دوشنبه 12 فوریه در اولمپیک کلکشن آغاز میشه و کنفرانس عشق و ازدواج از پنجشنبه 15 فوریه در اولمپیک کلکشن. هر چهار کنفرانس از ساعت 7 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با وجودی که 10 سخنرانی در سمینار خوشبختی ارائه شد، چون ما روز یکشنبه صبح رو نداشتیم و برنامه کنفرانس کمی داشت، بنده کنفرانس دیگه تحت عنوان دنباله خوشبختی با درس کنم گذاشتم که در روز یکشنبه 11 فوریه در اولمپیک کلکشن از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر و درباره چهار موضوع یا سه موضوع که یکیش دو قسمت هست صحبتی خواهد بود. یکی ویژگی‌های افراد خوشبخت و موفق، یکی موضوع ازدواج و خانواده و خوشبختی و دیگری بینش، دانش و کنش و خوشبختی، یعنی جهانبینی فلسفی، علم و آگاهی انسان و عمل انسان در ارتباط با موضوع خوشبختی. بنابراین یک شنبه 11 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای درباره خوشبختی برگزار خواهد شد در اولمپیک کلکشن. همچنین به آقایتون میرسونم که عازم یک سفر سه شب و سه روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه دوم مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه پنجم مارچ ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر که به انسنادای مکزیک هست با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بفرمایید. بفرمایید.
سلام.
بفرمایید.
من حدود یک سال با یکی از دوستای صمیمی از دست من ناراحت شدم و به اصطلاح قطع کردم. و سال پیشم با یکی از دوستای دیگه‌ام که حدود 23 سال با هم دوست بودیم.
اگر بلندترم صحبت کنین ممنونتون میشه. بله میفرمایید.
و حدود یک سال و نیم پیشم با یکی از دوستام که حدود 20 خورده سال با هم دوست بودیم یه ناراحتی پیش اومد و دیگه با هم دیگه حرف نمیزد. و من نمیدونم الان به این نتیجه رسیدم من بودم، من تلخی رفتار میکنم، یا اینکه دوستام از خودم رنجوندم، یا اینکه اونا هستن.
خب بذار
کلن مردم
هستن. نه بذار ببین، شما اولا چند سالتونه؟
من الان 45 سالم. 44.
چه مدلی از امریکا تشریف داری؟
حدود 28 سال.
به من بفرمه چند تا خواهر و برادر دارید؟
5 تا و با خودم 5 تا.
شما چندومی هستید؟
من بعد از 2 تا پسر، من اولین دخترم و 2 تا دختر بعد از
بنابراین 2 پسر 3 دختر، شما اولین دخترید.
بس.
به من بفرمه چه مدتی ازدواج کردید؟
18 سال.
چند تا فرزند دارید؟
یه دونه.
چند ساله؟
12 ساله.
میشه من بفرمایید که هم یک کمی نه که دیر باشه، ولی کمی به هر حال در چارچوب ایرانی گذشته دیر، بعدم فقط یه فرزند، اونم تازه 5-6 سالی بعد از این که ازدواج کردید؟
به خاطر اینکه کامپلیکیشن داشتم و چند تا بچه، 2 تا بچه به دنیا اومدم آوردم پریمچور و ناراحتی داشتم
و متوجه شدم. حالا به من بفرمایید تو زندگی زناشویی با همسرتون روابط و حالاتتون
خوبه.
رابطتون با فرزندتون هم که مسئله و مشکلی نداره؟
اصلا مشکل.
حالا به من هر کدوم از این دوستا که یا موضوعش ساده ترن یا مهمترن یا بیشتر میتونید یک کلیاتی رو با توجه به وقت و شرایطی که هست بفرمایید، برای من یکی از اون داستانا رو بگید که چطور شد این دوستی به هم خورد و به هم ریخت.
آخه دوستو بهتون بگم خیلی مسخره، توی رادیو بخوام بگم خیلی مسخره.
خب دیگه بهتر، بر این که معلوم میشه دیگه کار خرابه. افان روزی که این چیزا چراغاش روشن میشه و نورا میفته معلوم میشه که ما چه کثافت کاری رو برخی از وقت میکنیم.
بل وقتی هم شما داشتیم با خانم قبلی صحبت میگردیم، خودم تلفن رو داشتم پیش خودم گفتم که من دارم چه سوال مسخره ای میکنم.
حالا به من بفرمایید چه سوالی که آمدید رو خم؟ یکیشو انتخاب کنید، یکی از اون موضوع چی بود؟
موضوع. مثلا یه موضوع، یه دوستی بهشون گفته بودم که بیان یه کاری خونه منو داشتن درست میکردن و همون روزم شوهرم میرفت بیمارستان و اون روزم کار رو تموم کرده بود، آشپزخونه کابینتش رو درست میکردن. گفتن که بهشون گفتن که میتونیست به اصطلاح آشپزخونه بشینی؟ گفت آره بلدم، بد نیست، بلدم. گفتم من این آدم ها رو اووردم که تمیزکاری بکنی، چون شوهرم ها بیمارستان میرن که وقتی میارمش تمیز باشه خونه. شما فقط میتونید یه بگید چی و کجا بذارن که مثلا چیزای ما ایرانی ها هر کدوم باید یه جا باشه، اینا نمیدونم آمریکایی هست. گفتش که آره میکنم حتما. از ما هر چیز نهید، من داشتم میرفتم بیمارستان که شوهرم رو بیارم، چون وایساده بودم که اینا تموم بکنم. بعد زنگ زدم گفتم میایین شما اینو ببین، پیداشون نمیکردم، هرچی زنگ زدم پیداشون نکردم و به هر حال دیگه شوهرم آوردم و اینا هم چیده بودن، همین آمریکایی ها به هر جور تونسته بودن چیده بودن. بعد به ایشون گفتم بابا من انتظار داشتم که حداقل تلفن میزدی، میگفتی نمیتونم. گفت نه من خودم ناراحتی با خانوادم پیدا شد و نتونستم بیام. گفتم که خب ناراحتی تو میذاشتی بعدن، الان امرجنسی بود به اصطلاح.
کدام امرجنسی بود؟ چیدن خونه شما امرجنسی بود؟
چیدن خونه ما نه، ولی این امرجنسی اونم که گفت.
نه من راجب شما، نه راجب شما، نه شما اول راجب خودتون بگید. شما چطور میتونید؟
نه نبود.
خب پس برای چی میگید امرجنسی؟ اصلا ندن امرجنسی نبود، ارجنسی هم، ارجنسی هم رو مواجب و مهم هم نبود.
درسته.
خب شما بس چرا شما ببینید، چرا وقتی شما یه چیزی رو وقتی که من شما رو هول میدم شما میگید دست منو قطع کردید، خب معلومه بعدن شما باید برید دادگاه برای که من دستتون رو بریدم، ولی اگه من هولتون دادم که داستان قطع کردن دستتون نبوده. آخه شما الان از الان ببینید بعد از این مدت هنوز ازش امرجنسی درآوردید، یعنی مثلا مرگ و زندگی بود. حالا شوهر شما بیاد حالا مریض اومده خونه، حالا دیگه این ور دیگه ور اون ور، یا لیوانا به جایی که این ور باشن پایینن، به جایی که طبقه بالا باشن اون ورن، که البته هنوز من نمیدونم این قاعده از کجاست که همه یه جور میکنیم، ولی بعدم میگه آدمی به شما هم میگه من گرفتار شدم. اون وقت شما با این آدم قهر کردی؟
من قهر نکردم، ولی ایشون گفتن که تو موقعی که من گفتم که من برام با شوهرم ناراحتی پیش اومده اینا، تو گفتی که خب آشپزخونه، حالا اون
ناراحتی
تو
میذاشتی کنار. واقعا واقعا هم آدم با همسرش اختلاف پیدا کرده تا ممکن تا این فکر بره که خودش یا اونو بکشه یا کاش که زنده نبود. شما حالا نگران بودید که بشقاباتون طبقه یک یا طبقه سه، تا اون وقت به اون آدم گفتید تو نباید، تو باید اونو میذاشتی به بعد، یعنی به شوهرش گفت آقا ما دعوا نمی کنیم، مثل اینکه احساسات و عواطف و خشممون رو بذاریم کنار، بریم بشقابا رو بچینیم برگردیم بعد دعوا کن. شما خب خیلی قربونتون برم، اصلا شما میدونید چی میگید، چون لطف کردی تو آمدی تو به من محبتی داری درز میکنم، شما از پا در میاد تو زندگی. مگر تو زندگی دست من در خون میاد، از شدت دردم دارم به خودم میپیچم، طرف برگرده بگه دوستم آمده باید بهش خوش آمد بگم، هنوز به اون حق میدم. چرسه به این که شما زن و شوهر، شما اصلا بیدید عمق این اختلاف چیه، تازه حتی ساده و سطحی باشه تکراری هم باشه، اصلا ما میتونن وقتی با همسرشون اختلاف پیدا میکنن یا با بچهشون همه دنیا براشون تیر و تار بشه، اصلا به این موضوع فکر نکنن. بعدم شما به یه آدم این مسئولیت رو بدید که بیا خونه منو تو بچین برای که من مقابل شما میشه خودتون بچینید حالا اونجا باشه.
نه البته آقای دکتر اینو بگم که من اصلا نگفتم، خودش آفر کرد.
فرقش چیه؟ دیگه بیشتر دیگه شما دیگه بعدم ببینید عزیز، بعدم یه آدمی به حساسیت شما، من اگر شما به این پولم میدادید پنج برابر پولی که تو کار روان درمانی من میدادن، این کار برای تو نمیگم، برای که شما منو ول نمیکنید تا آخر عمرتون که بی سلیقه اومد بشخوابای کوچیک گذاشت بالا، بشخوابای بزرگ گذاشت پایین، من حال تازه باید تا 50 سال بعدم اینو بکشم. برای که این تیپی که شما هستید اصلا تردید نکنید که شما انتظار و توقعتون شما رو هر روز با ده ها و صد ها خشم و غم روبرو میکنه. من بارها عرض کردم، شاید از من شنیدید، شما اگر اتومبیل من دیدید لطفاً لایسنس پلیتش رو اون نمرش رو ببینید، اون نمرش چیه؟ Since I lost hope, I feel much better. من اصلا انتظار هیچی از هیچ کس رو هیچ وقت ندارم.
خب پس برای همین من زنگ زدم که ببینم سابلم من بودم.
حتما. یعنی اصلا تردید نکنید. بعدم ببینید تنها مسئله نیست که شما پرابلمی، شما این پرابلم بودی آدم پرابلم میزه که این نگاهتون، این نگرش شما و این جهتی که به خودتون میگیرید خیلی آزار دهنده است، که من تصور کنم اگر یه موضوعی برای من مهمه برای بقیه هم مهم، و اگر فکر کنم که یه کسی گفته کاری میکنه حتی این کاری میکنه. شما من بگید تمام این مردم دنیایی که دور برد شما صد تا آدم رو انتخاب کنید تو ذهنتون، آیا اینا اونقدر که دلشون میخواست کتاب بخونن الان که 30-40-50 سالشون رو خوندن؟ آیا همه اینا که دلشون میخواست ورزش بکنن ورزش میکردن؟ آیا همه این آدم ها که میخواستن به عزیزان و خانوادهشون برسن رسیدن؟ ما به نصف، یه پنجم، یه دهم چیزایی که خودمون میخواییم، دوست داریم، درست میدونیم، آرزوشو داریم، انجامش نمیدیم. من بیام کارهای شما رو انجام بدم؟ یعنی این انتظاری که شما دارید ناشی از دو چیزه، یا یه جوری از کودکی با شما چنین کردند و بعدن، یا به گونه‌ای شما از طریق این طلبکاری یه چیزایی رو از دیگران نمیشه گرفتید، چون این یه نگاه خیلی طلبکارانه ایه. اصلا من اگر فرض کنید یه کسی برگرده بگه که یادم رفت، میتونم بفهمم، برای که من خودم سفت چیز یادم رفت. من به چیزهای اهمیت ندادم، بعدا منوشون مهمه. من یه موردی رو باز خدمت رو از کنم که سبب شد یه مقالیم توی روزنامه کیهان اون زمان بنویسم، و اون ماجرایی بود که دانشجوی وقتی دانشگاه تهران بود من گفت که تو به من نمره جیم داری که در حقیقت سی بود، من اگر ای نشم برای که سال دومم 70 واحدم رو نگذروندم از دانشگاه بیرونم میکنن، همه زندگیم به هم میرزه. گفتم اگر این نمره تو رو عوض کنم که حال میبردم شورای دانشکده کار تو درست میشه، گفت نه دو تا استاد دیگه هم باید نمره من عوض کنن، اونا هم عیاز. گفتم خب پس برو، اگر اونا راضی شدن خب منم حاضرم برای که به توی کمکی باشه، چون خیلی هم به این نظام نمره باور نداشتم. فردا که رفتم دانشگاه من خبر دادم اون دانشجو خودشو کشته، و متوجه شدم که منی که موضوع رو اینقدر ساده گرفتم برای یه کسی مسئله مرگ و زندگی بوده، و البته نه اینکه کار بیشتری میتونستم بکنم. تازه منم میگفت من قرار نبود کاری غیر از این قول که من نمره خودم رو عوض میکنم بهش بدم، و اگر به من برگشت بود که اونا نمیگن و عوض نمیکنن، شاید حتی کاری میکردم، چون باوری به این نظام نمره هیچ وقت نداشتم، برای که با کمیترین کمیت دنیا که عدده، کیفیترین کیفیت دنیا که علم، به این راحتی نمیشه اندازه گیره. ما دلمون خوشه، حالا بسیاری از استادان دقیق میدونن 975، برای که مثل میفهمیدن 950 با 10 چقدره. بنابراین تو زندگیتون رها کنید، یعنی من اگر جای شما باشم میدونم که از این طریق و از این راه از پا من در میام، من اصلا کاری ندارم به رابطتون. و بعدم آدم ها در حد مقدورشون یه کاری میکنن، 5% 10% انتظارات من شما رو دیگران برآورده میکنن. میدونین چرا؟ برای که من خودم 50% انتظارات خودم رو حتما برآورده نکردم، حتی 25% هم برآورده نکردم. من حتی یه چهارم کارهایی که باید میکردم و نکردم رو، یعنی باید میکردم رو نکردم، یا یک چهارم میشه.
میبخشید، چون بخاطر اینکه خودم آدمی هستم که اگه از
هرم
چیزی
بیاد
بیرون عمله.
نه نه اصلا همچی چیزی نیست، مال شما هم نیست، مال شما هم نیست. اگه میخواید بذارید رو خط باشید، برای که نه شما این انتظارتون از دیگران اگر بود یه ذره منصف تر بود. میخواید رو خط باشید با هم صحبت کنیم، خود خدا بسید چون پیام ها اومدی.
از کمکتون ممنونم،
مرسی، مچکر، قربونش، خدا حافظ. شنگ رجمن با ما باشید.
آیا ناملایمات زندگی آرامش درون شما را سلب کرده؟
ازش بیزارم.
آیا افکار منفی باعث سلب اعتماد شما از اطرافیان شده؟
کلافه شدم، نمیدونم کدوم را درسته.
شاید هم در تصمیم گیری دچار تردید هستید. شما حتما میبایست با یک روانشناس دلسوز مشورت کنید. دکتر شهره عظیما، روانشناس خانواده. 818-704-8100 818-704-8100. گاه افسوس میخوریم، ای کاش با فرزندانمان از روش دیگری پیروی میکردیم، و یا در شروع یک رابطه عاشقانه با مشورت با یک متخصص آگاه دچار اشتباه نمیشدیم. با یک تلفن و درخواست مشاوره اولیه رایگان با دکتر شهره عظیما، روانشناس خانواده، خود را در مسیر صحیح زندگی قرار دهید. دکتر شهره عظیما، 818-704-8100 818-704-8100. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود و برای اشخاصی که توانایی مالی ندارند امکاناتی در نظر گرفته شده.
یکی از راه‌های پیشگیری از پیری زودرس مراقبت و نگهداری از دندان‌هاست. دکتر بیژن آفار با 18 سال تجربه شما را در جایگزین کردن دندان‌های از دست رفته با استفاده از جدیدترین روش‌های کاشت دندان ایمپلنت یاری می‌کند. 310-443-44-44 310-443-44-44.
اگر علاقمند به کم کردن وزن اضافه از طریق لب‌بند هستید، به صحبت‌های آقای دکتر پایا از برند سرجیکال اینستیتوت سه‌شنبه 2 بعد از ظهر توجه کنید. 818-243-9999 سه‌شنبه 2 بعد از ظهر.
آقای وکیل کی تشریف میارن؟
از اینکه وکلا برایتان وقت ندارن کلافه شده اید.
لطفاً فردا زنگ بزنید.
چقدر خوب بود اگر وکیل شما 24 ساعته برایتان وقت داشت. اینجاست که قدر دکتر دیوید یریدی را میشناسید. دکتر دیوید یریدی وکیلی است که برای شما همیشه وقت دارد. انجام امور قانونی شما را به وکیل دیگری معول نمی‌کند و خود شخصاً به دادگاه می‌رود. دکتر دیوید یریدی با سال‌ها تجربه در امور صدمات بدنی ناشی از تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت و سایر وسایل وسایل نقلیه. تلفن 24 ساعته دکتر یریدی 1-800-DY-DY-LA و یا 1-800-393-95-29. دفاتر حقوقی در لس آنجلس، اورنج کانتی و لاس وگاس. به هنگام تصادف اتومبیل فراموش نکنید که دکتر دیوید یریدی همیشه برای شما وقت دارد. 1-800-DY-DY-LA 1-800-393-95-29.
اداره راهنمایی و رانندگی همراه با کالیفرنیا هایوی پترول به شما توصیه می‌کند در صورت مصرف مشروبات الکلی به خصوص در ایام سال نو از رانندگی خودداری کنید. همه سال هزاران زن و مرد و کودک در اثر تصادفات اتومبیل ناشی از استفاده رانندگان از مشروبات الکلی در شاهراه‌های کالیفرنیا کشته و یا مجروح می‌شوند. این حوادث قابل پیشگیری هستند و به همین جهت ایستگاه‌های بازرسی در بسیاری نقاط تشکیل شده‌اند. شما می‌توانید با یک تلفن زندگی افراد را نجات دهید. رانندگی در حال مستی را به مراکز خدمات اضطراری با تلفن 911 گزارش دهید و به خاطر داشته باشید که استفاده از کمربند ایمنی بهترین راه مقابله با حوادث رانندگی است.
به رادیو ایران KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس گوش می‌کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
من دو تا بچه دارم. یک کدومشون 2 سال و 3 ماهشه. یک کدومشون 6 ماه تقریبا داره 6 ماهش میشه. این پسر 6 ماهه من، اولی دختره، دومی پسره. پسر 6 ماهه من اصلا نمیخوابه. یعنی
نگید بمونن اینو خانم، هر کی 3 روز نخوابه 5 روز نخوابه میمیره.
نه میخوابه ولی کوتاه کوتاه.
پس نگید نمیخوابه. نه به من بگید ساعت خوابش چجوریه. شما این حرفا که میزنید مثل که من میگم من یه پسری دارم 2 ماه نفس نکشیده.
نه خب یه خورده بزرگش دارم.
نه یه خورده چیه خانم، شما اصلا 100 خورده بزرگش کردید. اینم دختر 2 سال و 3 ماهتون حرف زدید که مثلا 2 دفعه میگه، بعد میگه 2 میلیون بار گفته. خب حالا بنام بهم میگه ساعت خوابش چجوریه.
در حقیقت میتونم بگم بیشتری که میخوابه 20 دقیقه است، مثلا 20 دقیقه پا میشه. بعد پستونک میخوره.
نه صبر کنید. یعنی شما من میگید که در شبان روز خوابش 20 دقیقه است؟
خیلی کوتاه.
بعد از 20 دقیقه چقدر بیداره؟
بعد از 20 دقیقه مثلا گاهی وقت اگه توی شب وقتی 20 دقیقه پا میشه، وقتی پستونکشو بهش بدم دوباره میخوابه.
نه ببینید، نه شما به من این که یه آدمی که 7 ساعت میخوابم 4 دفعه ممکنه بیدار بشه، ولی هیچ وقت نمیگه که من یه ساعت و نیم میخوابم، یه ساعت و نیم خوابم 2 دفعه بیدار میشه.
خب شاید بهتره بگم اون مرتب بیدار میشه، مامیش نمیخوابه ولی خودش میخوابه.
نه شما راجب خودتون ای شکایت دارید برید دادگاه، ولی اگر راجب اون شکایت دارید چرا ازتون خواستم که من بفرمایید؟ آخه این حرف آخه باز درست نیست. یعنی همچین موجودی، همچین وجود خارجی نداره. چرا می‌خواستم مچتون رو بگیرم که ای به من بگید 20 دقیقه است؟ چون یه بچه 6 ماه حداقل 15 ساعت می‌خوابه.
نه والا پشت سر هم که نمی‌خوابه.
نه پشت سر هم که خانم نمیگم، ولی تمام مدت. حالا به من بگید که ای ممکنه به من بگید از ساعت 6 شب تا 6 صبح چه جوری می‌خواد؟
6 شب تا 6 صبح. ساعت مثلا گاهی وقتا 6 یا گاهی وقتا 7 دقیقه نمی‌خوابه. یه نپ کوچولو میگیره، مثلا شاید یه 20 دقیقه بعد پا میشه. ساعت 8 و نیم میخوابه قشنگ. میخوابه منتها مثلا بعد از نیم ساعت یا یه ساعت دوباره پا میشه. ولی من نمیارمش دیگه. میرم بالا فقط پستونکشو بهش میدم. خود غور میزنه، خود دستش، بعد دستشو اوایل که کوچولو بود هی دستشو میآورد رو صورتش، خودشو مثلا میخوروند یا فشار میداد اینا، بعد آخرش پستونکشو مینداخت. بعد مثلا قنداقش میکردم اینا. راحت تر بود. الان هنوز همون کارو میکنه و دستشو باید بگیرم. حالا عادت کرده که انگشت منو میگیره تا خوابش ببره. بعد از یه مدت کوتاهی پستونکش میفته. پستونکش که میفته بیدار میشه. بعد دوباره غر میزنه، دوباره بچه‌ام برش دارم. بعد یعنی پستونکشو بهش بده. بعد این بچه میخوابه، یعنی این جوری که شما مثلا میخواین بگم میخوابه تا ساعت مثلا 6. منتها بیدار میشه، 2-3 بار بعد برم شیر بدم سینه هم میخوره.
حالا به من بفرمایید که از 8:30 که میخوابه تا 6 صبح که چیزی نزدیک 9 ساعت و نیمه چند دفعه بیدار میشه؟
والا به خدا هر 20 دقیقه نیم ساعت یه بار بیدار
میشه. 9 ساعت میشه اگر اینجوری بفرمایید، یعنی حداقل 27 دفعه بیدار میشه.
خیلی بیدار میشه. حالا گاهی وقتا یعنی من اولش میدونم درست یکی دو هفته پیش اتاقش رو از خودمون
میدونم مثل چی مونه. من به شما بگم من وزنم 170 پونده، 370 پونده، 60 پونده، 80 پونده. شما میفهمید من وزنم چقدره؟ تمام. یعنی اصلا نمیخونه، همچی چیزی نمیشه عزیز. که بچه از 8:30 20 دقیقه به 20 دقیقه بیدار بشه تا 6 صبح، اصلا همچی چیزی غیر ممکن. شما سوال من سوال منو جواب بدید. از ساعت 8:30 تا 6 صبح چند دفعه همون چشماشو باز نمیکنه ولی نق نق میزنه؟
اصلا تا 6 صبح چند دفعه بیدار میشه؟
اصلا یه سوالیست که شما کلکولیتر میخواید و بری روی دستگاه کامپیوتر یه 20-40 کتابم اصلا اوپن بوک.
دکتر خیلی بیدار میشه آخه، نمیدونم
یه عدد به من
بدم. عدد بدم مثلا
6 بار 7 بار. بنابراین 6 بار 7 بار تو فاصله 8 ماه اصلا غیر عادی نیست. شما تنها کاری که میکنید سر این موضوع حساس شدید. اولا بهتر بود زودتر بهش بی‌اعتنایی میکردید، نه پسونک باید بهش میدادید نه دستتون رو میدادید، باید ولش میدید. بعضش هم که احتمالاً 16-17 پونده الان
بیشتر تو پلیه میرسن یه 21-20.
خب دیگه اصلا نباید محلش بذاری سر بخون.
آخه میترسم اون وقت اون یکی رو بیدار کنه.
بنابراین اونم یه جای دیگه بذارید. بعدم اگر میشه از دکترتون، شما که اینقدر حساسید، نمیدونم ای دکترتون موافقت میکنه برای مدت 3 هفته تا 4 هفته یا آرام بخش بهش بدید بخوابه یه سر.
چجور آرام بخش؟
دکتر میدونه، دکتر پزشکتون یه ذره آرام بخش، ولی که میدونه چرا، آخه شما حساس شدید و بعدم شما بی خودی بهش واکنش نشون میدید، بشه بیدار میشه بشه. حالا این یکی بیدار میکنه چرا یه اتاق دیگه نمیبرید؟
چرا دو تا اتاق مختلف؟ خاله
خب بگم چرا اونو بیدار میکنه؟
برای اینکه دراشون از این جک اند جلاس که دستشویی مشترک دارن از اون ور صداشو. بعد یه مدت بود اون یکی هم وحشت بیدار میشد، گریه.
خب آره دیگه، شما ببینید، شما مثل اینکه آدمی تصمیم گیره دو تا ماشین رو با هم رانندگی کنه، مخلوطش کردید، هیچ کس از اختش بر نمیاد. اولا این کوچولو رو بهش یه ذره بی‌اعتنایی کنید، بعد از اون تو گوش اون بچه میتونید یه چیزی بذارید، پلاکی بذارید که با صدای این بیدار نشه، که برای اونم مسئله نباشه. از دکتر اینم میتونید کمک بگیرید که چند هفته بهش آرام بخش بده که این ماجرا رو تموم کنید. یه بچه تو این سن و سال باید بتونه به راحتی 5 ساعت 7 ساعت پشت سر هم بخوابه. بنامی از 8:30 تا صبح که میخوابه یه دفعه بیدار شدنشو میشه فهمید، میشه بهش ایران.
وای
آرزو نکنید، عمل کنید.
پس نکش در بیارم دیگه بهش ندم.
نه شما کاریش نشو بجید، وقتی میفته بهش اعتنا نکنید.
یعنی خب پامش گریه میکنه، شروع میکنه
گریهاش بکنه، محلش نگذارید خانم. تو این سن و سال شما دو سه شب نه، شما البته من نمیدونم چقدر بدآموزی باش کنید، چون با نگاهی که میکنی تا چون گفتم من اگر شما رو ول میکردم یه حرفایی میذارید که هیچکس همچی بچه‌ای تا حالا ندیده، ولی بعدا معلوم شد بسیار از پدر مادرها متوجه شدن که خب اینا بچه اونا همینجوری بوده. فقط شما وقتی بچه میرسه به 16 پوند که معمولا حدود 5 ماهگیشه، پدر مادر قرار است که بچه رو دو سه شب تحمل بکنن گریش رو تا 15-20 دقیقه، هیچی هم بهش ندن تا اون بخوابه، برای که همه گونه صلاح خودش و پدر و مادر رو هم هست.
بله، حالا راستش من بچه اولم رو 15 ماه شیر سینه می دادم دکتر. 15 ماه دو ساعت یه بار بیدار می شد، یه مدت خوب شد، ولی بعد دیگه مجبور شدم همون کارو بکنم، بذارم گریه بکنه. تا یه روز 45 دقیقه گریه کرد، روز دوم یه رو، بعد دیگه خوابید.
بنابراین با اینم در همون حد همین الان کار بکنید، خودتونم اذیت نکنید، از دکترتون هم کمک بگیرید. یک کمی هم درباره بچه‌ها بذاری بیشتر بدونید، گزارش‌ها رو نظر واقع بینانه تر بدید که خودتونم اذیت نشید. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی، تمنام. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید من خواستم راجع به یه مورد صحبت بکنم، راجع به ازدواج.
خواهش می‌کنم.
من حدود 2 سال قبل با یه آقایی توی امریکا آشنا شدم از طریق اینترنت. بعدشون حدود یعنی یک سال با هم صحبت می‌کردیم. البته از جهت جسمی به من گفته بودن که مشکل قلبی دارن، یعنی قبلا یه سکته قلبی کردن، ولی رو پای خودشون هستن، کارشون رو انجام میدن.
ایشون چند سالشونه؟
من خودم 40 سالمه، ایشون 45 سالشون هست.
و در چه سنی ایشون سکته قلبی کردن؟
حدود 4 سال قبل تقریبا.
خب میفرمودید.
بعد ولی خب مایزی که بودش به من گفتن که روپای خودشون هستن کارشون انجام میدن و تا اندازه یا منو راضی کرده بودن که مشکلی نداره.
شما بعد از اینکه یک سال با ایشون تلفنی صحبت کردید ایشون رو دیدید؟
بله، بعد از یک سال یک ماه اومدن ایران، بعد همدیگر دیدیم، اومدن توی خانواده من با پدر مادرم صحبت کردن. بعد دیگه به هر حال من اومدم.
یعنی چی اومدید؟
یعنی کارهای منو درست کردن. من حدود 10 ماهه که اومدم امریکا.
نه صبر کنید، ازدواج کردید اونجا یا نه؟
اونجا نه، هیچ مراسمی نداشتیم، یعنی در حد نامزدی بوده. ایشون گفتن که اگر ازدواج بکنیم بعدا مشکل هست.
درسته، به عنوان ویزای نامزدی شما رو بردن.
البته ویزای نه، اجازه بدید من برایشون میگم. من با ویزای توریستی اومدم اینجا، چون یه مشکل دیگه هم پیشون داشتم. به من گفتن که قبلا از طریق ویزای نامزدی دختر داییشون رو بردن امریکا. بعد به من گفتن که هنوز بسرسن یک ماهه وقتی شما اومدیم اینجا به طلاق انجام میشه. یعنی به من اینطور گفتن. من وقتی اومدم
ولی واقعا فقط این ازدواج جنبه سوری و ظاهری داشته یا واقعی؟
یعنی چی؟
آخه یعنی که واقعا فقط یه به خاطر ویزا بوده یا اینکه مسائل روابطی هم بوده؟
نه نه، یعنی با دختر داییشون هیچ رابطه ای نبوده اصلا. یعنی حتی خودشون به من گفتن، با خانواده‌شون هم که صحبت کردم گفتن، مثلا حتی اینا یک روز من با هم دیگه زندگی نکردن، چون تفاوت سنی نسبتا زیاد هم داشتن. تقریبا 20 سال این آقا بزرگتر بودش از دختر داییشون و فقط این کار کرده بودن که مثلا روی چیز که بیارنشون اینجا. بعد موقعی که من اومدم اینجا الان حدود میگم 10 ماه هستش، به من اول گفتن یک ماه تموم میشه، اصلا این اتفاقی که نیفتاده هنوز. یعنی برنامه طلاق رو شروع کردن توی دادگاه و اینا، میان میرن، ولی این خانم جدا نمیشه.
یعنی چی جدا نمیشه؟
به خاطر اینکه میگه من میخوام گرین کارت هم رو بگیرم بعد جدا میشم. هنوز یعنی مثل اینکه گرین کارت نگرفتن.
خب اگر ایشون به خاطر گرین کارت با این خانم ازدواج کرده که خب وسط راه که خب همه چیز رو به هم میریزه.
خب بله دیگه، منطقه من اینجوری گفتن، منو آوردن اینجا برای ازدواج.
خب نه، حالا سوال من این است که چه مدت قبل این خانم رو آوردن اینجا؟
حدود تقریبا فکر میکنم 2 سال پیش، سال 2004.
و شما با هیچ کس چک نکردید که در این مدت معمولا کار ازدواج تبدیل
خب همین دیگه. من یه چیزی که من خیلی ناراحت میکنه این بودش که من خیلی به ایشون اطمینان کردم.
نه شما، نه ایشون، شما از دست خودتون باید ناراحت بشید که اطمینان کردید، نه از دست ایشون.
خب خودم هم شاید میگم یه مقدار زیادی راجع به این قضیه سردنگاهی کردم، چون من قوانین اینجا رو نمیدونستم.
نه صبر کنید عزیز. روزی که آدم قوانین جایی نمیدونه قوانین رو میپرسه، چون قوانین نمیدونه که دیگه بیگناه نمیشه. حالا بذارید ازتون سوال کنم، شما و ایشون هیچ کدوم قبلا ازدواج کردید؟
من که خودم اصلا ازدواج نکردم تا به حال.
ایشون چی؟
ایشون یه ازدواج داشتن، بعد حدود مثلا 3 سال، بعد 3 سال شاید کمتر جدا شدن و تموم شد رفته. بعد با این دومی و فقط به خاطر
نه اونو متوجه هم، اون از اون ازدواج که فرزندی نداره.
نه هیچ فرزندی نداره.
میدونی چند سال قبل بوده اون ازدواج؟
اونم حدود فکر میکنم 5 سال پیش.
خب این یعنی مقارن بوده با همون زمانی که سکته کردن؟
بله بله، دقیقا همینو گفتن. اینطور میگفت تا ما جدا شدیم تقریبا که تو همون زمان بوده.
خب حالا آیا مشکلتون الان این هست که اون همسر ظاهریه ایشون حرفش این است که من تا گرین کارتمو نگیرم ما از هم جدا نشیم، وقتی گرفتم این کارو بکنیم دیگه؟
علاوه بر این که میگم که این مشکلی که دارن، من وقتی وارد زندگیشون شدم دیدم اصلا مشکلات جسمیشون هم فوق العاده گسترده است. یعنی زمانی که من اینجا اومدم حدود 8 روز تقریبا گذشته بود از اومدن من که رفتن بیمارستان. از بیمارستان که رفتن عکس برداری کردن و اینا، خون ریزی های مغزی کرده بودن. یعنی بعد از اینکه بستری شدم بهشون جوابی که دادن این بوده. بعد یه مقدار که گذشتش دیدم اصلا ایشون سیزر هم دارن. یعنی اینو به من خوب نگفته بودش دیگه، اصلا اینا نبود. یه مقدار زیادی از جهت روحی روانی، چون پدر مادرشون رو دست داده بودن، مشکل خیلی زیادی داشته. یعنی همش درگیر فکر کردن به این و قضیه بود، هیچ وقت فراموشتون نمیتونست بکنه.
که چی؟ که پدر مادرش آدم از دست داده؟
پدر مادرش فوت کرده بودن بعد. خب. اونو هم یعنی میدونین برنامه طلاق اولیه‌شون با مرگ پدر مادرشون تقریبا با هم دیگه مستطر بوده و بعد از اونم سکته کردن. اینا خیلی تاثیر زیادی میام گذاشته بوده هم سلامتی جسمیش هم روانی.
خب ببینید عزیز، اینا رو میشه اینجوری هم دید، ولی ایشون به هر حال با پنهانکاریشون و شما با سهل‌انگاریتون وارد رابطه شده، چون به نظر میرسه اگر همه این اطلاعات شما میداشتید با ایشون ازدواج یا قرار ازدواج نمیذاشتید، درسته؟
بله.
خب حالا که هنوز ازدواج هم نکردید اومدید اینجا، حالا پرسشتون یا مسئله و مشکل چیه؟
خب حالا من چیزی که دارم همین، میخواستم این سوال بکنم. من حقیقتا 6 ماه که با ایشون بودم، بعد گفتم که خب کارتون که درست نشده، من کالیفرنیا یه دوستی دارم میام سمت خرید دوستم هستم، بعد اینجا هم اومدم. خب چون به هدف ازدواج اومده بودم، گفتم که خب اگر بتونم مثلا کس دیگه ای باشه که بتونم مثلا حالا یه زمینه آشنایی فراهم بکنم، بتونم اینجا کسی رو پیدا بکنم که اینجا خب برقرار شرایط خاص هستش، خیلی مثل ایران نیستش. افراد یعنی دوست داره حتما مثلا 6 ماه مثلا حداقل باهاشون زندگی بکنی. خب
میخوان ازدواج بکنن خانم، نمیخوان خرید و فروش بله زن و شوهر بکنن.
یه مثلا خب شرایط خاص داشتم، من خب نتونستم که کسی رو پیدا بکنم که یعنی بتونم این چیز انجام بدم، چون به خاطر اینکه من حقیقتا الان چیزی که هستش، چیزی که توش موندم، آیا این هستش که آیا من اینجا بمونم امریکا یا اینکه برگردم برم ایران، با توجه به اینکه ایران هم من خوب کارم بودش که کار نسبتا خوبی داشتم که کارم رو از دست دادم، دانشگاه بودش که داشتم درس میخوندم، چون دو ترم مرخصی پشت سر هم افتاده، یعنی خود به خود یعنی خود دانشجو رو اصلا اخراج میکنن، یعنی همچه حالتی هست که دیگه نمیتونی چیز بکنی. یکی اینکه توی محیط خانواده این تو مطرح شد که من به هر حال ازدواج کردم، یعنی افرادی که اونور هستن اونا یه همچه طرز فکری رو راجع به من دارن الان، فکر میکنن یعنی الان هم فکر میکنن من ازدواج کردم و دارم زندگیمو میکنم.
خب
مثلا که واقعیت قضیه این نیست.
نمیخوام اذیتتون کنم، پیام ها اومده باید بشنویم، ولی عزیز چون مجبورم این جمله رو بگم، آخه تقلب پشت تقلب، دروغ پشت دروغ، فریب پشت فریب، بازی پشت بازی، برای ازدواجی با این همه ناراضی نمیدونم چرا. صبر کنید بذارید پیام ها رو بشنویم، چون مورد شما یه چیزیست که میشه یه کسای دیگه هم بشه نگاه و توجه بکنن. حالا که لطف کردید روی خط اومدید، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم. من در خدمت شنگون اجمن با ما باش.
میره جون تویی؟ سلام
سوزی جون. سلام، تازه چه خبر؟
چند روز پیش رفته بودم یک کلینیک به اسم این هنس، خیلی خوب بود.
چطور مگه؟
کلینیک این هنس موهای زائد بدن رو بتونه درد و سریع با آخرین دستگاه لیزر از بین میبره.
خب قیمتش چطور بود؟ حتما حسابی چارجت کرد.
اصلا و ابدا، کلینیک این هنس با وجودی که دکتر خودش لیزر رو برات انجام میده، قیمتش خیلی عادلانه و مناسب بود. من حتی از جاهای دیگه هم چک کردم، قیمتش باز ارزون ترینه.
بگو ببینم این کلینیک این هنس کارهای زیبایی دیگه هم انجام میده؟
آره، با دستگاه لیزر تایتان پوستای شرم شده رو سفت میکنه و چین و چروکار هم از بین میبره. در ضمن من اگر به کسی نگی ها بوتاکس و رستالین هم زدم.
خب سوزه جون، زود تلفنشو بده، یک سری به اونجا بزنم.
خب تلفنشو بنویس 818-345-6620 818-345-6600.
قربونت، خیلی ممنون.
که میان پنجره ها پنجره ها می‌تپد قلب عزیزت در انتظاری.
شرکت داوینچی با افتخار اعلام می‌دارد که هم‌اکنون با ارائه بهترین و زیباترین پنجره‌ها و درهای واینال، چوبی، فایبرگلاس و آلومینیومی در خدمت همیهنان عزیز می‌باشد.
پنجره پنجره پنجره‌های امید و شادی، پر شده پر شده پر شده در هر شهر و آبادی.
کیفیت برتر، قیمت‌های مناسب‌تر از هر جای دیگر از تعهدات شرکت داوینچی است.
ما این دنیای پر از پنجره داریم، ما از هر پنجره ای خاطره داریم.
تلفن تماس 818-352-33-37 818-352-33-37.
Whatever your financial goals,
Working with a professional and independent financial advisor can improve your chances of success. At Precision Financial Estate Services, we stay on top of the economy and markets so you don't have to. Using sophisticated planning tools and extensive research, we can help you build long-term strategies that balance your financial objectives, your time horizon, and your tolerance for risk. For more information or to schedule a consultation, contact Angelo Talebi, Certified Financial Planner, at 310-205-9000. Again, 310-205-9000. Securities offered through Linsco Private Ledger, member NASD SIPC.
Are you taking advantage of KIRN website to advertise your product or service? www.670am.com is one of the most popular websites worldwide. Every day, thousands of prospects visit www.670amkirn.com. Call 323-878-1266 to find out how your company can market to these very affluent consumers who listen to KIRN 670 AM. Call 323-878-1266. That's 323-878-1266 for information about KIRN website.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید. رادیویی که از طریق شبکه اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید، 670amkirn.com، همچنین از طریق ماهواره یا ستلایت در امریکای شمالی با صدای بسیار شفاف قابل شنیدن هست. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
بعدی مورد دیگه ای هم بوده آقای دکتر، میخواستم بگم من زمانی که با ایشون بودم، خب اوایل که اومده بودم شون به من یه پیشنهادی کردن که حالا برای اینکه مثلا تا برنامه طلاقشون انجام بشه من درخواست به ویزای دانشجویی کردم و ایشون یعنی توی یه برگه یادداشت امضا کردن که منو ساپورت میکنن و اینا. الان مثلا حدود 15 روز هستش که ویزای منو دادن، یعنی برای استودنت ویزا اونا اپروف کردن، یعنی از طریق ایمیگریشن. ولی چیزی که هستش ساپورت ایشون هستن که ساپورت میکنن، یعنی به منم اگه من بخوام این ویزا رو داشته باشم اینجا بخوام درس بخونم، یعنی مجبور هستم برگردم که با ایشون زندگی بکنم. به من گفتن تا زمانی که با من زندگی بکنی من ساپورتتو میکنم، مشکلی نیست.
آخه ببینید عزیز، شما نه تنها درگیر این ازدواج نیست، یه معامله است. نه تنها این معامله است، یه تقلبه. نه تنها تقلبه، گرو و گرو کشیه. ببخشید منها، فقط به دلیلی که من همیشه اینو رو خط رادیو عرض کردم، دوستان و عزیزانی که لطف میکنن رو خط رادیو تلویزیوناتش میارن، در حقیقت به من میگن که ما میافتیم روی اتاق، توی اتاق عمل و حاضریم کالبد شکافی بشیم برای اینکه دیگران یه چیزی متوجه بشن. یعنی واقعا یه همچین لطفی به من میکنن و اجازه اینو میدن و شما هم سبب یه همچین بحثی شدید. ببینید، شما اولا یه دیدگاه و نظرگاهی رو که از قدیم بوده و بسیار نتیجه نادانی و ناتوانی و نیازمندی و نگرانی بوده و فاجعه بوده رو به نوعی که البته کاملا میفهممتون، کاملا میفهممتون، تو ذهنتون داشتید که انسان باید ازدواج کن. حالا وقتی باید ازدواج بکنه و اوائل با مسائل و مشکلاتی روبرو میشه، آخر کار هر مسئله و مشکلی که هست رو باید آدم نادیده بگیره و بره ازدواج کن. شما یه دختر خانومی که در ایران تشریف داشتید و کار و زندگی داشتید و خانواده‌ای داشتید، از طریق اینترنت اومدید با کسی آشنا شدید، که البته میدونید من هیچ اشکالی برای آشنایی از طریق اینترنت نمیدونم، ولی مشروط بر این که تو همون هفته اول آدم‌ها هم دیگه رو ببینن، چون مسئله اصلی دیداره، برای که اون دیداره که تکلیف روشن می‌کنه. یک ثانیه نگاه بهتر از 100 ساعت یا 1000 ساعت گفتگوه، برای که اون سبب میشه آدم یه تصویر و تصوری از یادم تو ذهنش بسازه. بعدن حالا مسئله بت پرستی و بت شکنی اون تصویره، هیچ ارتباطی با اون آدم نداره. بعد ایشون هم آمدند و اینقدر خوب عمل کردن که خانواده شما هم خوشحال که شما رو رد کنن بره. شما هم که پاشدید آمدید، به شما حقایقو نگفتن، ماجرای بیماریاشون نگفتن، تعهدی که دارن به فامیلشون رو به اون صورت نگفتن، شما هم که چک نکردید، شما هم راه افتادید آمدید اینجا. حالا به شما حرفشون این است، اون خانم هم میگه که البته بی خود میگن، برای که میتونن بخوان، ولی ایشون هم از نظر قانونی و حقوقی مقدار مسائل داره که اصلا وارد اون بحثا نمیخوام بشم. در نتیجه پس حرف ایشون هم این است که تو یک نمیتونیم با هم ازدواج کنیم، دو هم تو باید با من باشی، یعنی به نوعی اجازه بدی که من با تو باشم، تو با من باشی تا من حاضر باشم اون سپورت مالی رو که تو احتیاج داری برای که درس بخونی رو بدم و الا نمیدم. شما بعدن یه دفعه متوجه میشید که من اگر اینجا بمونم بدون امکانات مالی چگونه زندگی کنم، اگر برگردم ایران با این آبروریزی در اون چارچوب ذهنی نزد نظر من، مطلقا نظر من چنین نیست، اونجا با مردم چیکار کنم و خانواده‌ام چه میکنن. و در چه مسئله شما اینه، این که به من بگید با وجودی که این حرفا برای من بسیار سخته، این رابطه اسمش رابطه است، اسم این ازدواج نیست، مگر اینکه مقصود از ازدواج یه معامله است در چارچوب تقلب و کلک، ولی چون بهتر از این نمیتونیم کسی رو پیدا کنیم که کلا سر اون رو خودمون بذاریم، خب بیا با هم باشیم. اگر مفهوم ازدواج اینه، یعنی یه قراردادی است که دو تا آدم میبندن، حالا این میخواید برید بمونید. اما به نظر من شما بیاید یه دفعه یه کاری بکنید غیر از اونی که تا به حال کردید و به خودتون و نیروی خودتون متکی باشید و قبول کنید که من روزی 16 ساعتم شده درس میخونم و کار میکنم، از خودم یه کسی میسازم، اما منت کسی رو نمیکشم و بردگی و بندگی کسی رو نمیکنم. و بعدم امید من این است که یه ذره بیشتر خودتون رو بشناسید که حرف مردم باد هواست و این مردمی که ما نگران قضاوت ذهنشون هستیم نه کسی هن نه مهمن، چون اگر قضاوت میکنن اصلا آدم های مهمی نیستن، اونها هم که آدم مهمی هستن هرگز قضاوت نمیکنن، دو حکم صادر نمیکنن و بعدم کوچکترین تأثیری هم تو زندگی شما نداره. و اگرم پدر و مادر شما یا هر کسی با افکار عقاید قدیمی غلطشون ناراحتن، خوب ناراحت بشن دیگه، آدم وقتی که فکرش غلطه و کارش غلطه به جایی که با ماشین رانندگی کنه به در دیوار میزنه آسیبم میبینه دیگه، من اونقدر نگران اونام نیستم. ولی شما نمیتونید از پا در بیاد، چون شما مگر اینکه یه مسائلی باشه که من نمیدونم، اگر یه آدم نسبتاً نه کاملا نسبتاً عادی هم باشید نه سالم، شما توان دارید اینجا بمونید یه ذره کار بکنید، درستون هم ایدلتون میخواد و اگر علاقمندید بخونید، اگر نه یه کار دیگه بکنید، اگر هم یه کسی پیدا شد ازدواج بکنید، برید دنبال کارتون. ولی وقتی کار به گرو کشی میکشه، اونم با این شرایط این وضعیت، شما اگر تو این رابطه بمونید فقط منتظرید که در این قفس باز بشه و بپرید.
دقیقا همینطوره که شما میگین، یعنی من به تمام این مسائل رسیده بودم، یعنی وقتی فکر میکردم، یعنی نتیجهی که میگرفتم از این ازدواج مجموعا همین بود، یعنی گاهی اوقات حتی خودم حس میکردم که بعد این حالت یه حالت حتی انتقامجویی هستش در من که من میخوام یه جوری، یعنی خودم واقعا میگم رسیده بودم به اینجا.
البته میدونی عزیز چجور انتقامجویی، که خودت آتیش بزنی بندازی رو اون، شاید اونم بسوزه.
بله درسته. و هر وقت فکر میکردم واقعا میگم هدف اصلی زندگیمو من اینجا گم کردم، یعنی اصلا نمیدونم گیجم خودم، نمیدونم چه باید بکنم، آیا مثلا میتونم مستقل رو پای خودم اینجا وایستم؟
ببین عزیزم، صبر کن، صبر کنی، شما اگر بخواید میتونید، مسئله خواستنه. زندگی سخت معلومه. من امروز رو خط تلویزیون یه خانمی آمدن که اصلا ماجراش رو خلاصه میکنم برای اینکه بدونی، یه دختری بود که خواهر یه سال بزرگتر از خودش داشت، پدر لعنتی او مادر رو آنچنان میزنه که به دلیل ضربه مغزی اون از پا در میاد، نه اینکه بمیره ولی به هم میریزه و دیگه حال عادی نداره. بعد خانواده اون زن میان اون دختر بزرگر که یه سال از این دختر بزرگتر بوده، اون 8 سالش بوده این 7 سالش بوده، رو ور میدارن میرن و پدرم میگه اینا رفتند و توی تصادفی مردند و دختر 7 ساله رو تو خونه نگه میداره و یه ذره که کمی بزرگتر میشه با این دختر رابطه جنسی برقرار میکنه و تو 14 سالگی این دختر از پدرش هم حامله میشه و بعد میبرنش پلوی قابله، اینقدر لغت به شکمش میزنن که بچه رو بندازه و این دختر فرار میکنه و میره. این دختری که فرار میکنه میره تهران، میره یه خانه ای رو از فامیلای دور که اون داستان داره پیدا میکنه، ولی اونجا مرد خونه بهش نظر پیدا میکنه، از اونجا میاد بیرون ولی میره درس میخونه، نرس و پرستار میشه، تو اونجا با یه آقای دکتری آشنا میشه و ازدواج میکنه و الانم دوتا بچه داره. کاری به اینا ندارم ولی میخوام بگم برای من همیشه این مسئله بوده، انسان یه موجودی است، همونطور که ژان پل سارتر میگه که اگر یه آدم چلاق قهرمان دو دنیا نشه، البته جنبه سمبولیک داره، تقصیر خودشه، تو میتونی اگر بخوای. به من میگه درد و رنج داره، داره، ولی دو تا چیز درش هست، این رنجی که شما میکشید، این دردی که الان میکشید که هیچ کاری براش نمیشه کرد، که احساس درماندگی و بیچارگی 100 برابر بدتر از این است که 15 ساعت آدم کار بکنه، حتی بدترین و سختترین کارا رو بکنه، یا 10 ساعت کار بکنه 5 ساعت درس بخونه و از خودش کسی بسازه. دوم، بعد از یه مدتی یک کسی شده و یک کسی است که مانند یه دانه به یه درخت تبدیل شده و تمام شرف انسان به اینه که از آزادی و توان خودش چگونه استفاده میکنه که خودشو بسازه، و الا اینکه شما پسر یا دختر یادم ثروتمندی بشید بعد پول داشته باشید، فقط حسنتون اینه که سلیقتون خوبه، میدونید کدوم مارکو چه جوری با چه ترکیبی مصرف کنید، اون فقط یک هزارمه انسانیت یه آدمی است که روی پای خودش میسته و خودشو میسازه، برای که انسان مخلوق خداست و خالق خودشه. شما میتونی خودتو بسازی، اما یه جهتبینی دیگه، یه دنیای دیگه میخواد که ازدواجو به عنوان هدف ندونی، فکرم نکنی ازدواج باید، ازدواج وسیله و راهی است برای که انسان رو به سلامت روانی و خوشبختی برسونه. من این سمیناری که راجع به خوشبخت داشتم، چرا الان یه سمینار یا یه کنفرانسی با 4 تا سخنرانی گذاشتم، یکیش درباره ازدواج و خانواده و ارتباطش با خوشبختیه، برای که این قسمت کم بود در اون برنامه و ضرورت داره مطرح بشه، برای که یه آدمای مانند شما تو زندگی با یه برداشتایی که از جانب فرهنگ و خانواده به ما خورانده میشه و حتی به گونه‌ای به حلق و گلوی ما ریخته میشه و ما ناچار اون رو پایین میبریم، موجب همین انتخابای غلط و تصمیمای عجیب و غریبه که آدم میاندازه مینه باقی ماندش هم در اصلا پاشیده میشه. شما هنوز 50 سال عمر مفید سازنده جلو دارید. هر کس به شما گفت چند سالتونه، بگید 20 سالمه، و خودتون یه دختر 20 ساله بدونید که از یه دختر 20 ساله آگاهیتون، تواناییتون، ظرفیتتون به مراتب بیشتره و شما به عنوان یه دختر 20 ساله میتونی زندگی تو بسازی. اون آخر کار بعد از 120 سال که فوت کردید، میگن ایشون 140 ساله بود. خودتون اصلا اذیت این سن و سال نکنید، برای اینکه روزی که آدم خودشو گرفتار این سن کرد، گرفتار میشه. معناش نیست که سن مهم نیست، سن مهمه، ولی سر جای خودش. نه تو این زمینه ها و حالت هایی که شما الان دارید. من فکر میکنم این رابطه سراپا بازیه، سراپا فریبه، سراپا دروغه، سراپا تقلبه. شما هم کردید، تا نه این که ایشون تنها، شما هم یک گونهی فکر کردید که خب ما کم میدیم زیاد میگیریم، ولی بعدا معلوم شده که از اول تا آخر این ماجرا ارزش رو نداشته. یه مقدار به اون هسته وجودی خودتون، به اون چیزی که به عنوان یه انسان به نظر من درست مانند یه جواهری میمونه که وسط یه تیکه سنگ معدنی که اگر خودش رو آدم بتراشه، مثل اون دختر خانم که خودش رو تراشته بود، همه این سنگای اضافه رو میرزه دور و میدرخشه، برای این که خودش رو ساخته. آدمی که خودش رو میسازه یه کسیه. نمیخوام وارد این بحث بشم که اصلا فقط انسان از این طریق ساخته میشه، هیچ انسانی وسط دیگری ساخته نمیشه، هیچ انسانی وسط دیگری هیچی نمیشه. تازه پدر و مادر و بقیه اون نقشی دارن به خاطر اینی که ما یاد میگیریم و بعدن ازش استفاده میکنیم و نقش اونا فقط یه عامل واسطه و ارتباطیه. اگر شما حاضر باشی که درد و رنج اولیه رو بکشی که باش آشنا نیستی، ولی با برنامه و کمک یه آدمی که کمکت کنه، یه روانشناس زن خوب کمکتون کنه، راه بیفتید برید، شما 6 ماه دیگه درست مانند یک دانه‌ای که نه تنها ریشه دونده و ساقه درونده مانند یه قنچه و یه گل میشکفید و دنیا رو یه جور دیگه میبینید و رو پای خودتون میستید. ولی اگر همچنان بخواید که بگردید دنبال این که یه کسی زندگیتون رو اداره کنه و یه کسی یه لقمه نون به شما بده، یه کسی به شما ویزا بده و یه کسی چنین و چنان بکنه، برفرض که بتونید در کوتاه مدت هم کاری بکنید، آخر کار از پا در میاد. یعنی این درست پس آدمی است که بگه من راه میفتم دمه همه این رستوران ها ببینم توی این ظرف های آشغالی اینا چی ریخته و بدونی که پول بدم استفاده میکنم، دلم هم خوش، حداقل تو 30 تا رستوران از صبح تا شب میتونم برم یا 50 تا و یه چیزایی هم پیدا میکنم، تا اینکه یه آدمی به جای این کار قبول بکنه که یه صدم و یک هزارم این رنج رو ببره، بره یه جا کار بکنه، 5 دلار در بیاره، بره توی رستوران یه ساندویچ بخره و با راحتی و احترام و افتخار بخوره. به نظر من توی همچین چارچوبی ابداً نمیتونید شما بمونید. اگر در منطقه لس آنجلس اینجا هستید به دفتر من زنگ بزنید، با کمال میل دوستانی رو میتونم بهتون معرفی کنم، یه خانم کنار شما بیسته کمکتون کنه حرکت کنید و من مطمئن هستم که اگر ضرورتی پیدا کرد در کوتاه مدت دوستان و خوبانی هستن که حاضرن کمکتون کنن که مقدار از ذر زندگی مالی هم یه ایامی رو بتونید سر کنید، اونم نه به خاطر اینکه احتیاج دارید، به خاطر اینکه اونا خوشحال میشن که این کارو بکنن، برای اینکه حیفتونه تا اینکه بمونید توی همچی بازی و دلتون خوش باشه که از این بازی که قرار دو تا آدم اینقدر سرشونو به در و دیوار بزنن تا بالاخره دیوارو بشکنن، شما امیدتون این باشه که برای خودتون یه صورت زیبایی رو پیدا میکنید که هرگز پیدا نخواهید کرد. البته
من شماره دفترتون رو ندارم آقای.
با کمال میل عزیز 310 273 76 36. و اگر دوستان و عزیزانی هم هستن، چون شما اصلا هرگز با این نیت به اینجا نیومدید، برای که دقیقا میدونم یعنی این حرفایی که به من زدید، و اگر دوستانی هستن که فکر میکنن میتونن به شما کمک کنن، میتونن به دفتر من زنگ بزنن، شمارهشون رو بگذارن، از دفتر من باشون تماس میگیرن. یادتون باشه شما احتیاج به پا دارید که روش بیستید، احتیاج به کفش هیچ کسی که آریه‌ای باشه و توش هم 4 تا میخ گذاشته باشن که هرچی وزن شما سنگین تر باشه دردتون بیشتره ندارید. من و شما میتونیم رو پای خودمون بیستیم وقتی هیچ کس نیست، برای که خودمونو داریم و خودمون برای خودمون کفایت میکنیم. براتون آرزوی بهترین ها دارم. دلتون خواست به دفتر من زنگ بزنیم. دوستانی بگر تلفن کردن. خوشحال میشم. مرسی عزیز. تمنام کنم. شنبه عجمند با ما باشید.
املاکی که به صورت جوین تننسی بین زن و شوهر ثبت شده باشد، در صورت افزایش ارزش املاک و فوت یکی از همسران، مبالغ هنگفته مالیات کپیتال گینز تکس را برای همسر بازمانده به همراه خواهد داشت. بهترین راه حل برنامه‌ریزی صحیح قانونی و تشکیل تراست و یا استیت پلنینگ می باشد. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا با پروانه وکالت از US Supreme Court. 310-843-9292 310-843-9292.
Okay. Dadgah rasmi.
Half the people in America are lawyers and the rest being sued. The fact is, the more you are sued or sue others, the better American you are.
خب بله، نیمی از آمریکایی‌ها وکیلن و نیمه دیگه سو میشن.
A comedy satire play, concert in court, Sue Bazaar.
اثری از روی دبیبی. نمایشی متفاوت با آنچه تا کنون دیده ای. Sue Bazaar. 18 فوریه، هفت شب در Alex Theater.
3 hours comedy and concert in Alex Theater, February 18th at 7 p.m.
بله، 3 ساعت تفریح و سرگرمی در Alex Theater گلندل. فروش بلیط در ولی چیو مارکت و سود میوزیک باکس و گیشه Alex Theater گلندل. تلفن اطلاعات 310-486-6915 310-486-6915. Tsubasa.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید، رادیویی که از طریق شبکه اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید، 670am.kirn.com. فقط با توجه به صحبتی که با شنونده خوب عزیز داشتم که به نیت طرح مسئله شون و گرفتن پاسخی از من آمده بودن، اگر به اونجا رسید، برای که من فکر میکنم فعلا تنها راهه. اگر عزیزانی هستن که امکان کمک رو دارن سپاسگزار میشم با دفتر من تماس بگیرن 310-273-76-36 که بعدن مستقیما این کمک رو به ایشون برسونن، نه از جانب من، فقط ارتباط رو بنده برقرار کنم. همونطور که خدمتون عرض کردم، بعد از سمینار خوشبختی به دلیل وقت کمی که بود و 10 سخنرانی که جوابگوی همه اون گفتگوها و یا سوالات نبود، روز یک شنبه 11 فوریه از ساعت 3 تا 8 یک کنفرانس 5 ساعته بنده خواهم داشت که در 4 زمینه مربوط به نظر من گفته نشده درباره خوشبختی، چون فرصت کمی هست و سی دی و دی وی دی اون باید حاضر بشه، خود من سخن خواهم گفت. یکی درباره ارتباط ازدواج و خانواده و خوشبختیه، درست این ماجرای عجیب و غریبی که شنیدید. دوم در چارچوب موضوع دانش و بینش و کنش ماست که چگونه به خوشبختی مرتبطه. بعد از اون ویژگی های روانی اجتماعی فرد خوشبخت به موفق کدام هست. بنابراین یک شنبه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر به مدت 5 ساعت کنفرانسی در این زمینه خواهد بود که در حقیقت با نامش گذاشت دنباله خوشبختی. یه ورودی $30 هم خواهد داشت برای دوستانی که مایل هستند به خاطر هزینه هایی که هست. اما درباره کنفرانس هایی که من دارم، کنفرانس خیشتن خیش رو فردا شب 24 در اورنج کانتی شروع خواهم کرد. نگاهی علمی فلسفی به موضوع انسان و مسائل و پرسش های اساسی انسان درباره خودش، طبیعت و خلقت، چهارشنبه 24 ژانویه در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایروان. کنفرانس استراب، افسردگی و خشم و از سه‌شنبه 6 فوریه در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از 2 شنبه 12 فوریه در المپیک کلکشن. و کنفرانس عشق و ازدواج، گفتگوی درباره عشق و آمادگی برای ازدواج برای کسانی که ازدواج نکردن یا در آغاز زندگی زناشویی هستن، از 5 شنبه 15 فوریه در المپیک کلکشن. هر 4 کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون هم $100. همچنین عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم از 2 تا 5 مارس، جمعه تا دوشنبه. و افزون بر برنامه کشتی، برنامه خوب فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که برنامه های فارسی ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
با اجازهت میخواستم یه مسئله که تو زندگی من مطرح کنم. من دختر بچه 4 هستم. حساس بودم بچگی، کلا خانوادهمون لطیف و حساس، چون پدر مادر خیلی مهربونی داشتیم.
نه صبر کنید. اگر پدر و مادر خوب و مهربان داشته باشید، شما حساسیت حواس پیدا میکنید، یعنی چشمتون دقیق تر، گوشتون دقیق تر میشنوه، طعم و بیشتر میفهمید. اما حساسیتی که معمولا دوستان ایرانی میگن یعنی حساسیت احساس. حساسیت احساس یعنی پوست نداریم، زود به اون بر میخوره، ناراحتیم، و این اصلا از پدر مادر مهربون نمیاد. این از پدر و مادر مهرطلب میاد، سختگیر میاد، سرزنش کننده میاد، پدر مادر نمایشی میاد، پدر مادری که میخوان جلوگری و نمایش بکنن که دختر چرا این کاری کردی، پسر چرا سلام نکردی، دختر چرا درس نخوندی، اونجا آبروی من ریختی، یا این کارو بکن یا اون کارو بکن، یا یه خانواده شلوغ پیدا میشه که آدم حساس میشه. یعنی حساسیت از مهربونی نمیاد. حساسیت از
من نبودن جناب دکتر.
بله، ولی شما
مثلا پدرم ناخونامون میگرفت، موامونشون میکرد، همیشه میپوسید.
مهمش این است که بعدا از شما چه انتظار و توقعی رو داشت.
هیچی.
به من پس شما بفرمایید چرا حساس شدید شما. منو کمکم کنی نظر علمی، چون شما مثل اینه که بگید من هیچ جای بدنم به هیچ جا نخوردم، اما هفت جای بدنم زخمیه.
از نظر اینکه غم دیگران رو میخوردیم.
چرا؟ برای هیچ کس غم دیگران نمیخوره اگر خودش غمگین نباشه. غم دیگران رو خوردن که آدم حساس نمیکنه. ببینید باز عزیز، اینا یه فرضاییه که کار دست ما میده. غم دیگران رو خوردن فایده ای نداره، مهم اینه که برای دیگران یه کاری بکنه. این همون کاریه که دکتر میکنه. یه دکتر میشنه صد تا مریض رو معالجه میکنه، من غم دیگران رو میخورم فقط مریض میشم. پس این غم نه سلامت نه درسته. آدما قرار از غم دیگران با خبر بشن یه کاری بکنن، ولی وقتی غم دیگران رو میخوریم معناش این است که نه، ما یه وحشتی از غم خودمون داریم، ما خودمون درد داریم، اونو پنهان میکنیم. بنابراین علتی که اگر نفرمون دارید من این بحثا رو نمیکردم، ولی قصه حساسیت مال کسی است که پوست نداره، مال کسی هم که پوست نداره پوستشو کندن. بنابراین دیگران نمک هم بپاشن یا حتی شکر هم بپاشن، آدم فکر کنه نمک دردش میاد. حالا از این بگذاریم، به من بفرمایید چه خبر است.
من بچه چهارم هستم و با مردی ازدواج کردم که 5 سال از خودم کوچیک‌تر، یعنی من 29 سالم بود، ایشون 24 سالشون، تفاوت مذهبی داشتیم. الان 2 تا بچه داریم، بچه‌مون 23 و 24 هستن، یه دختر و یه پسر، پسر بزرگتر. بعد وقتی که با هم آشنا شدیم، یک ماه با هم آشنا بودیم، بعد همش صحبت این بود که پول نداره، کار نداره، اینا نمیتونه ازدواج بکنه. و چون من کار میکردم و اینا، گفتم خب پول و اینا که به اون صورت معامله که نمیخوان بکنیم، به هر حال من پول دارم و با هم ازدواج میکنیم. و بعد از 4 ماه که حامل شدم شروع کرد به اذیت، در بیمارستانم کار میکردم، شروع کرد به اذیت کردن که چرا حامل شد و مرتب منو اذیت میکرد.
ممکنه من بگه صبر کنید، چون بازم برام مهم. ممکنه من بفرمایید 3 تا چیز خوبی که ایشون داشت، شما با وجود اینکه کار نداشت و چیز نداشت و تفاوت مذهب هم داشتید باشه ازدواج کردید؟
خب دیگه جوان بودیم و نفهمیدیم.
نه من نگفتم، نه
مطالعه مثل الانم نداشتیم،
نه کاری به اونم نره. واقعا میخوام ببینم 3 تا چیز خوبی که در ایشون دیدید چی بود. اون موقع چی بود؟ ببین چه چیزی ایشون رو شما دوست داشتید؟
عشق کورکورانه و ایشون هم همینجور. ما
کار ببینید این حرفا رو به بقیه بزنید، عشق از یه جایی میاد، عشق از همینجوری خودش درست نمیشه. عشق کورکورانه اصلا نداریم. عشق کورکورانه یعنی من یه مثلا یه آدمی میبینم، فرض کنید شما یه زنی هستید، یه مردی میبینید از نظر ظاهر بدنی دلتون میخواد او رو داشته باشید، تحریک میشید، هیچ کورکا خیلی دلتون چشمتون خوب میبینه، ولی این برای ازدواج
کار.
از چه چیزی ایشون خوشو، برای من اون مهمه، چه چیزی ایشون خوشتون اومد؟
از هیکلش، از کیفش، از صحبتهایی میکرد که مذهب هیچی براش مطرح نیست، از دوره های جدید صحبت میکرد، صحبتهایی میکرد که واقعا فکر میکردم افکارش با افکار زمان پیش میره.
بسیار عالی، یعنی به من میگید ظاهرش خوب بود، خوب حرف میزد، افکار و عقاید خوبی هم. حالا میفهمم، اصلا کورکورانه نبود، خیلی هم آگاه بودید، ولی اینا برای اون کار کافی نبود. این درست پس که آدم بره توی رستوران غذاش خوشمزه باشه، رستوران رو بخره، خب اون وقت بعد گیر میفته. خب بعد از 4 ماه بعد از اینکه، چرا مخالفت داشت با حاملگی شما؟
اولش که میگفت چون پول ندارم و اینا، من خب گفتم من پول دارم، با هم ازدواج کردیم و تمام، شما میدونید دیگه، تمام ایران باید به هر حال آقایون خرج عروسی و اینا رو بده، چون نمیخوام وقت بگیرم، همه رو من خودم خرج کردم و زندگی رو شروع کردیم. و تا 3 ماه که نامزد بودیم، بعد از 3 ماه که 4 ماه طول کشید تا من بچه دار شدم، و اون گفتش که من آمادگی بچه دار شدن و اینا ندارم، چون کار ندارم و زندگی نداشتم و اینا، باید پول داشته باشم. اون پول که هست مسئله اینی، ولی مرتب منو میزد و اذیت میکرد که سخت بکن، و من این کارا نکردم و میگفتم طلاق بده، ولی من بچه‌مو سخت نمیکنم. و مرتب اذیت میکرد، با این حال شبام من کار میکردم، تا اینکه بچه 9 ماه که دنیا اومد، بعد از 9 ماه 4 ماه بعد باز دوباره بچه دومم رو، بدون اینکه متوجه بشم، فکر میکردم حامله بشم، حامله شدم مجدد.
حالا من جسارت من رو ببخشه، یادتون باشه شما 30 سالتون هست، خانومی هم هستید، یه همچین شوهری هم دارید، بعد یه دفعه فکر میکنید که حامله نمیشید. آخه این موضوع حاملگی موضوع فکره.
چون به بچه شیر میدادم
اصلا کم چرف زدید. شما روزی که حامله بشید اگر شیر میدید شیرتون به تدریج یعنی قطع میشه، ولی آدمی که شیر میده که این از اون حرفاست، مادری که شیر میده که معناش نیست این حامله نمیشه، این از کجا در اومده؟ ببینید یه مقدار به همین جهت است که من بر سر بقیه موضوع هم مسئله دارم، یعنی اینا که دیگه جنبه علمی نداره. خب بچه دومم حامله شدی، حالا اون که اشکال نداره.
بله بچه دومم کار میکردم، به هر حال بعدش دیگه متوجه شدم که خانواده اینا زیاد مذهبی هن و ظرفا رو که من توش غذا میخورم میشکنن و آب میکشن و میندازن دور و از اینجور مسائل. و اینم یادم رفت بهتون بگم که شوهر من گفتن که من قبل از ازدواج با یه دختری دوست و دختر پسر بودن، ولی دیگه با ایشون رابطه ندارن. ولی ما وقتی که ازدواج کردیم دیدم که این خانم مرتب خونهشون میاد و میره، که منو برنامه شک منو ایجاد کرد، که من گفتم شما که رابطه نداشتین چرا میاد خونهتون میره. و بعدش هم رفته بود نمیدونم بعد از چند وقت خونه اینا که درست بکنه، تعمیر بکنه، چیکار بکنه، دوست پسر خواهرش چاقویی به این زده بود، که من وقتی که از بیمارستان اومدم دیدم که افتاده زمین و اینا. بعد گفتم چیه؟ گفتش آره رفتم تعمیراتی بکنم، لوله‌شون رو نمیدونم چیه درست کنم، به من چاقو زده. گفتم آخه آدم میره کمک بکنه که کسی به چاقو نمیزنه.
نه خب آخه لوله‌های دیگه رو می‌خواستن تعمیر کنن.
بله منم همینا گفتم و از همونجا شک من، چون شبکار بودم و بیمارستان کار میکردم و روز میومدم و میخواستم اونا رو هم راضی بکنم که
نه متوجه ببینه سرگاه بذارد اونجا داری بذارد چون من فقط 6 هفته یه وقت دارم. ببینید شما ازدواج غلط، رابطه غلط، وقتی ایشون گفته پدر مادرتون گفتن این پول نداره گفتید من دارم، بعد ایشون نشستی کاری چه خبر بوده بعد؟ چون من فقط 7 دقیقه
فقط تمام. اجازه بدیم من تون بگم چون مسائل بزرگتری داشتم به اونا میگم.
معرفی ندارم ولی وقتی 7 دقیقه اون تموم شد برنامه قطع میشه، اونو میخوام بدونی تا اینجا واقعیت
نه اونه. بگم که زودی چون خیلی میترم وقت رو خط موندم دو شده. بعد خلاصه این زمان ها هی گذشت کتک بزنه و اذیت بکنه گریه و اینا. حالا با یه خانومی رفته که یک سالی رفته و هرچی من میگم برگرد میگه نه من انتخاب کردم و اینا. حالا دخترم مریضه، گاهی استفراغ میکنه و پسرم هم استراب و استرس و ناراحتی و دلسرد به زندگی و به منم بی احترامی میکنه. میخواستم ببینم من چه کار کنم اگر من طلاق بگیرم این بچه ها چجور میشن؟ یعنی ضربه زیادی به این بچه ها
خانم
مخوره.
شما این بچه
و یک سال ما مرتب دعوا و جنگم داریم.
آخه سرکار خانم این بچه ها در مسیر رشدشون وقتی پدر مادر اختلاف دارن از پا در میان، استخون بچه ها تو 8 سال اول میشکنه، گوشت و ماهیچه بچه ها اونجا گندیده و فاسد میشه از اختلافات پدر مادر. بچه 23 سال و 24 ساله آره چه اهمیت میده پدر مادرش با هم هستن یا نیستن، مخصوصا اگر دعوا هست. شما چرا دیگه بچه
بازم دلشوره دارن مثلا؟
نه سب کنید،
نه
دلشوره اون درسته چیز دیگه است. پس اولا این نیست. حالا بچه های شما توی این ماجرا سخت آسیب دیدن، بچه ها توی همچی خانه ای توی همچی محیطی، آخه شما همینجوری پشت سر هم ببینید. پس اون خانواده ای که شما هم داشتید خبری نبوده، بعدش هم افتادید تو چه چاه و چاله ای. شما یه خانواده ای داشتید که احتمالاً حالا پدرتون اون گونه بوده به خاطر این بوده که به هر حال شما همه زیر کنترل و نظارت و دخالت مادر بودید، به همین جهت بودی که دست به اون ازدواج هم زدید، بعدم حالت مادری پیدا کردید برای این آقا. این آقا هم که اونگونه که شما توصیف میکنید نه شوهر بوده نه مرد خوبی بوده با همه اون گیر و گرفتاریاش، حالا آمده و رفته، بعدم به شما داره میگه من رفتم، شما میخواد ایشونو برگردونید که چیکارش کنید؟ شما اگر
فکر میکنید برگرده دنبال زندگیش؟
کدوم زندگی؟ شما زندگی نداشتید، شما جنگ داشتید خانم، شما زندگی داشتید که دو تا بچه رو این وسط گذاشتید له کردید، دو تا بچه رو از با در آوردید. شما یه آدمی هستید که میخواید ثابت بکنید من اشتباه نکردم و یه افکار و عقایدی دارید که نه با واقعیت میخونه. نه
من میتونم اشتباه کردم،
همش غلط عزیزم. شما تو بیمارستان کار میکردید، دو تا بچه دنگ به دنگ پشت سر هم آوردید، آخه قربونتون. شما بعدن این آدمی که شما رو میزده تو این رابطه بچه آوردید، یا آدمی که بچه نمیخواسته بچه رو نگه داشتید. یا تون اولش چی گفتید؟ باورا و اعتقادات مذهبیتون رو میفهمم، ولی باورا و اعتقادات مذهبی آخه بقیه جنبه ها هم داره که من بچه رو هر شرایط بشه نگه میدارم.
آدمی که اینقدر نمیدونه، مردی که اینقدر بیمسئولیته، دو تا بچه رو بیارید که بیمار باشن، اینا هم تازه با یه دیگه رو بیمار رو گرفتار بکنن، بعد دلمون خوشه که ما یه اشتباهی کردیم، باید با اشتباهمون اشتباهات بعدی رو بکنیم. آخه قربونتون، الان چی میخواید؟ اگر
من مثل سایه بالا سرم بچه‌ام بودم و باشون مهربون بودم،
عزیز من، آخه قربونتون برم، من چرا شما اینجوری حرف میزنید؟ شما بودید مثل سایه و مهربون کافی نیست. من که نمیتونم برگردم بگم این سمتی که من ماشین بودم و من سالم نگردشم، اون برای زده یکی له کردی. آخه شما من بگید دو تا بچه رو دارید برای من توصیف میکنید تا مرزی رسیده که استراب و نگرانیشون حتی وادار موجب حال به هم خوردگی و بالا آوردن میشه. یعنی این بچه گرفتار بیماری سایکوسوماتیک شده، شدت استراب، شدت وحشت به جایی رسیده که جهاز هاضمه و بدنشو به هم ریخته. بعد شما حالا میگید مثل سایه بالای سرشون بودید، ای کاش شما و اون پدر گرامی حتما بالای سر این بچه‌ها نبودید. آخه قربونتون، چرا بی خودی فکر
کنم جناب دکتر،
به نظر من اصلا ماجرای ایشون در رفته رفته. شمایی که روپای خودتون بودید، شمایی که در جوونیتون یه مردی رو میخواستید اداره کنید، حالا در این زمانی که 20 سال از اون ماجرای 24 سال و از اون ماجرا گذشته، دوتا بچه دارید، اون مردم رفته، یه کسی هم پیدا کرده، شما
میاد دکتر جان روزا مثلا میره تا ساعت 2 صبح با زنت باز شبا میاد،
شما سه تا بچه دارید،
میاد گهگاهی میاد پیش من میخوابه، اعصاب منو ناراحت میکنه،
اعصابتون میگم... تقصیر شماست خانم، قربونتون برم، شما سه تا بچه دارید، شما اصلا نگید من تو بچه شو از روز اولم رفتید بچه اجاره کردی، فقط بچه اجاره کرایه تون متاسفانه اهلم نبوده، نااهل بود، الانم هست. خب شما رو با هزار گرفتاری روبرو می‌کنه، اصلا شما وقت یه اسم همچین چیزی رو شما ازدواج می‌ذارید و می‌خواید نگرش دارید، نگرانید که احتمالاً به گوش چهار تا ابله برسه و اونا مثلا فکر کنن شما طلاق گرفتید و این عیب داشته باشه. آخه قربونتون، ما یه دنیای دیگری هستیم، شما میگید پای بچهای منو ببرید اما به هیچ کس نگید اینا کفش نداره. آخه اینم شد حرف، رفته که رفته،
یعنی جدا بشم به نفعه؟
من نمیدونم، شما نگاه کنید، تصمیمش با شماست، ولی آخه من مطمئنم هر شنونده‌ای که این حرفای شما رو میشنوه و یک ذره واقعی‌راست و بی خودی در گیر یه مقدار تخیلات و تصورات به نظر من عجیب و غریب نیست، میفهمه شما اصلا زندگی نداشتید، شما ازدواج نکردید که صحبت از طلاق میکنید. کدوم زندگی؟ زندگی که آدم خودش از پا در بیاره، دیگری رو از پا در بیاره، دو تا بچه رو از پا در بیاره، حالا شما میخواید اینو نگرش دارید؟ آخه چه زندگی است که شما اصلا بحث طلاق و جدایی رو میکنید؟ به همین جهت
برای منم در خونه خانومه رفتم، برای منم پلیس آورده.
خب شما میخواید یه کاری هم بکنید، زندانم برید این دو تا بچه بدبخت رو بذارید. بچه‌هاتون گفتید دخترتون با این کار مخالفه، میگه بابا رو قبول کنیم؟
نه، دخترم میگه ولش بکن بره مامان زندگی تو بکن، ولی پسرم خیلی ضعیفه، میگه که تو بابا رو میخوای بگیری زندگیمونو به هم بزنی، بی پول میشیم، اینجور میشیم، اونجور میشیم.
خب
پسرم خیلی،
پسر شما واقعی بین نیست، پسر شما یعنی چی ضعیف عزیز؟
یعنی خیلی از نظر روحی یه مقدار استراب و استرس و قرصای اعصاب هم میخوره. من خودم هم الان شروع کردم قرصای اعصاب خوردن.
شما خانم احتیاج به کمک داری. من واقعا متاسفم از اون شنیدم، به آخر وقتم رسیدم، نه اینکه کاری میتونم بکنم،
نمیتونم پشت خط بمونم،
من که باید برم، بله فرقی نمیکنه، نه عرض با این است که من کاری نمیتونم، شما احتیاج به کمک دارید، کمک حرفه‌ای دارید، روانشناس میخواید، روانپزشک میخواید، دارو میخواید، امیدوارم امکانات مالی داشته باشید، نه به خاطر اونا، رو پاتون بتونید بایستید، بله پسرتون ضعیف ناراحت، این هم شد حرف، او رو قویش کنید. من متاسفانه با آخر وقت رسیدم، بسیار متاسفم، اگه وقتی دیگه خواستید روی خط بیاد با هم صحبت کنیم، ولی کمک بگیر، اگرم مشکل داشتی به دفتر من زنگ بزنی. ممنونتونم،
یک دنیا
ممنون، استدام
دفتر شما
بگیر از زنگ بزنید، من ببخشید منو زنگ بزنید با
جواب
میست. بله با کمال، به امید گفتگویی با شما، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
برای فروش کالا و خدمات خود از صدای بین‌المللی KIRN 670AM بهره مند شوید. تبلیغات شما در KIRN به گوش بیش از 500 هزار ایرانی ساکن کالیفرنیای جنوبی که روزانه بیش از 2 ساعت به این رادیو گوش می‌کنند خواهد رسید. شما هم به خانواده موفق آگهی دهندگان KIRN که حرفه خود را از این طریق رونق بخشیدند بپیوندید. با تلفن 323-851-5476 تماس بگیرید و به کمک یکی از متخصصین بخش بازرگانی حرفه و کالای خود را به هزاران شنونده رادیو ایران معرفی کنید. 323-851-5476 323-851-5476.
ارسال ارز با سیستم تمام کامپیوتری ایوایر، تلفن رایگان 866-980-9977 و یا با وبسایت www.salamat.ca تماس بگیرید. خدمات مالی و ارزی سلامت.
آیا می دانستید که در لس آنجلس در هر ساعت 23 سگ و گربه معدوم می شوند؟ بدین ترتیب روزی 547 و سالی 200 هزار سگ و گربه فقط در لس آنجلس و جمعاً سالی 2.5 میلیون سگ و گربه در سراسر کشور به خاطر بی سرپرست بودن از میان برده می شوند. پذیرفتن حیوانات خانگی نه تنها آنها را از مرگ می رهاند، بلکه زندگی شما را از محبت بی قید و شرط آنان سرشار می کند. از تارنمای www.pets90210.org دیدن کنید و با پذیرفتن یک حیوان خانگی او را از مرگ برهانید. برای کنترل جمعیت حیوانات خانگی حتما آنها را عقیم کنید تا از کشتار بیهوده این موجودات بیگناه جلوگیری کرده باشید. از تارنمای www.pets90210.org